خب دوستان عزیز، سردبیر سیاسی عزیزمون آقای کاوه محسنی، درود بر شما.
بله درود بر شما آقای ری، خانم جمیله، خانم حسینی و همکاران عزیز و به خصوص شنوندگان عزیز رادیو طلوع در ایران و هر جای دنیا که هستن.
درود بر شما، خواهش میکنم.
هفته پیش ببینید ما صحبت کردیم در مورد این قطعنامه جدیدی که از طرف سازمان ملل صادر شده که هیچ گونه تحریم جدیدی توش نیست، فقط تکرار مکررات، یا اسم سازمان‌های جدیدی رو توش اضافه کردن که یا اسم یک سازمان تحریم شده سابقه یا یک سازمانی که نه آدرس دارن و نه معلوم رئیسش کیه. خب اینا تحریم‌های تقلبیه در واقع، برای اینکه نامه رو دراز کنن ولی ضرر چندانی به جمهوری اسلامی نخوره، چون نه آمریکا و نه کشورهای دیگه که این تحریم و این قطعنامه رو امضا کردن مایل به سرنگونی جمهوری اسلامی نیستن، چون منافعشون در این مسئله نیست. بعد از اینکه این قطعنامه صادر شد، جمهوری اسلامی در واقع دعوت میشد به تعامل و سازش با این کشورها، و چون نمیتونه سازش بکنه، چون که حمایت دنیای عرب رو یا مردم کوچه بازار عرب رو به حزب الله دست میده، و اگر حزب الله ضعیف بشه کل نیروی چانه‌زنی جمهوری اسلامی از بین میره. این شروع کرد به لگد پرانی، موشک اندازی نکرد هنوز، ولی اعلام کرد چه میدونم غنی سازی رو 20% میکنیم، چندم یک راکتور جدید میسازیم. راکتور جدید وقتی نیروش قوی تر باشه میشه مصارف نظامی داشته باشه. به هر حال با همین کارها میخواست دنیا رو به بحران بکشه و اینها رو به زحمت میندازه که بلکه اینها عقب نشینی بکنن، و اینها اغلب خبرها رو سانسور کردن، ولی خب به هر حال چون یک مقداری از این خبرها این ور اونور پخش شده بود، اومدن گفتن که ما حتی حاضریم تحریم های بیشتر بکنیم، و اومدن یه آمریکا که یه سری تحریم اعلام کرد که ما در موردش صحبت کردیم، که اومد اسم یه عده رو از در سپاه پاسداران داد، گفت اینها رو من میخوام پولاشون در آمریکا ضبط کنم، که اغلب اینا الان پول در آمریکا ندارن که اون ضبط بکنه، و باز هم تیر خالی در کردن. به هر حال اروپا هم در همین زمینه اعلام تحریم‌های جدیدی رو کرد که فعلا اعلام نکرده چیه توش، ولی گفت میخوام ممنوع بکنم سرمایه گذاری در قسمت نفتی ایران رو، که در این هم باز یک دروغ بزرگه، چون که سرمایه گذاری در قسمت نفتی و گازی ایران حدود 14 ساله که تحت تحریم آمریکاست، دیگه خودش خود به خود قطع شده، لازم نیستش که اروپا بیاد قانون بگذرونه. اینها فقط برای پرگویی و اینکه مردم خود ایشون رو این مملکت ها گول بزنن که ما دست رو دست نداشتیم در مقابل جمهوری اسلامی. چیزی که جالب بود در این هفته اینه که وقتی که اروپا و آمریکا این سری تحریم های توخالی رو اعلام کردن، یهو روسیه به خروش اومد و گفت اگر این رفتار شما ادامه بدین من از گروه 6 خارج میشم و دیگه هیچ گونه همکاری با شما نمی کنم. این به معنی اینه که اگر کار بالا بگیره میتونم حتی وتو بکنم قطعنامه های بعدی رو، که وزیر دفاع آمریکا وارد عمل شد و گفتش اینها حالت دیوانگی دارن این روس ها و این حرف ها رو میزنن چون که دلبستگی رژیم دارن، که البته این حرف معنیه، چون که در هفته های پیش روسیه در نوک حمله تقاضای تحریم بر ضد ایران بود. اگه یادتون باشه حدود یک ماه پیش ولادیمیر پوتین نخست وزیر و در واقع رهبر اصلی روسیه در حال حاضر به پکن میره و اونجا نطقی کرده بود و گفته بود ما به یک دنیای چند قطبی احتیاج داریم و به تحریمای چند قطبی، که منظورش این بود که ما هم باید وارد بازی بشیم، به جمهوری اسلامی فشار بیاریم. و این در اصل دیوانگی نبود، اینجوری که رابرت گیتس گفته، به این خاطر بودش که در اون زمان واشنگتن یعنی آمریکا ترکیه و برزیل رو وارد بازی کرده بود و در واقع بازی رو از دست بازیکنان دیگری که باهاش در گروه 6 هستن برآورده بود و اینها رو به کلی اوت کرده بود. در همون زمان انگلیس هم بسیار فعال بود و دنبال تحریم جمهوری اسلامی بود و این هفته تا حدود یه هفته پیش هم که یادتون هست ملکه انگلیس اومد نطقی کرد، گفت حتما جمهوری اسلامی باید تحریم سنگین بشه چون خطر اتمی داره، و روسیه هم در اون زمان همین صحبت خطر اتمی رو کرده بود و تقاضای تحریم جدید. در واقع این دوتا همونجور که دو دقیقه پیش گفتم هدفشون این بودش که وارد بازی بشن و خودشون هم یک محور فشار بر جمهوری اسلامی بشن که آمریکا کاملا پسش باز نباشه و نتونه که جمهوری اسلامی رو اون سوی ببره که خودش میخواد، یعنی یک سازشی که مغایر هست با منافع نفتی انگلیس در خاورمیانه و آسیای مرکزی و روسیه در آسیای مرکزی. یعنی هدف روسیه و انگلیس سرنگونی آخوندها نبوده، ولی اینکه خودشون هم در بازی شرکت کنن و بتونن در مقابل آمریکا اهرم فشاری رو جمهوری اسلامی داشته باشن. با این عمل روسیه و انگلیس یک جبهه نامرئی فشار غیر آمریکایی بر جمهوری اسلامی وارد کردن و اثر این جبهه، وجود آمدن این جبهه، این قطعنامه آخر 1929 هست که آمریکا قبول کرد که یک قطعنامه کلی صادر بشه بدون تحریم‌های جدید که این گروه‌ها نتونن خودسرانه تحریم‌هایی بر جمهوری اسلامی تحریم وارد کنن و بازی رو از دستش بقاپن. و در عمل میشه گفتش که انگلیس و روسیه با این ترفندی که زدن برنده شدن، چون نقش ترکیه و برزیل رو کاملا کمرنگ کردن، نقش گروه 6 رو قوی کردن، مسئله روز رو گذاشتن روی تحریم و نه تعامل اونجور که آمریکا میخواد برای صحبت و نزدیک شدن به جمهوری اسلامی، و در نهایت تحریم جدیدی هم نشد که به منافع خودشون بر ایران ضربه بخوره. وقتی که این عمل انجام شد، همونجور که در اول گفتم، جمهوری اسلامی چون نمیتونه کتاب یا در موازش و آبروش توی دنیای عرب میره و شروع کرد به لگدپرانی، و نتیجه این شد که آمریکا و اروپا، چون اینها مردمی دارن و مثل روسیه اونجا هم حالت دیکتاتوری داره و دموکراسی وجود نداره، اینها چون مردمشون به هر حال فشار میارن به رهبران سیاسی و رهبران سیاسی احتیاج دارن کارهایی بکنن که دوباره رأی بیارن، اومدن این تحریمای علکی رو بر ضد جمهوری اسلامی، تحریمای یک طرفه رو تصویب کردن که الان گفتیمش. و چرا در این موقع روسیه به فشار اومد؟ در واقع روسیه به فشار اومد چون تمامی اخبار رو ما در اون زمانی که صحبت از این تحریمای جدید شد در دست نداشتیم. در همان روزی که آمریکا این تحریمای به اصطلاح توخالی رو به جمهوری اسلامی تحمیل کرد، مثل ضبط پورهای فرمانده دست دوم سپاه پاسداران، در همون روزم اومد صحبت از اجرای احتمالی طرح تحریم فروش بنزین به ایران کرد. این یعنی در واقع اگه در واقع یک اعلام اینه که ما با تاپای سرنگونی رژیم پیش میریم. در این لحظه بودش که در واقع روسیه خروش میکنه، چون انتظار داشتش که انگلیس که تالا باش همراه بوده بیاد و بگه من موافق نیستم با طرح تحریم بنزین. ولی این حالت همبستگی از طرف انگلیس پیش نیامد، چون الان انگلیس مهرای خودش رو بر اون دولت به اصطلاح موقتی که آمریکایی‌ها میخوان تشکیل بدن جا داده به خونساری و جهانشاهی باشن. و در واقع اکسل عمل روسیه به وجود این دولته، چون اگر این دولت انگلیسی آمریکایی بیاد سر کار، خب معلومه که روسیه چه سهمی از این از بازار ایران و بازارهای همجوارش نمیبره و کاملا به یک وضع اسفبار میفته. و برای همینه که یک دنده عقب خیلی به سرعت زد در مورد تحریم های اضافی که خودش تا دو هفته پیش صحبتشو میکرد و گفتش که از گروه 6 در میام که بتونه از راه ویتو تمامی این برنامه رو، اون تحریم جدید رو اصطلاح بلوکه بکنه، که اگر اون تحریم جدید بلوکه بشه خب به هر حال سقوط رژیم از راه فشار خارجی به کلی زیر سوال میره. به هر حال چیزی که هست اینه که زیاد آمریکایی‌ها به پروپال این روسا نپیچیدن، چون میدونن که همچی قدرتی روسیه داره که از گروه 6 خارج بشه و تحریم‌های جدید رو جلوش رو سد بکنه. و به احتمال قوی اگر همچی کاری بکنه، چین هم در همین مسیر پیش خواهد رفت، چون هر دوشون همین سرنوشت وحشتناکو دارن اگر دولت انگلیسی آمریکایی بیاد سر کار. به هر حال به نظر من بازی تمام نشده برای روسیه، چون این دولت انگلیسی آمریکایی همونجور که یک مصاحبه کرد اخیرا این جهانشاهی در روزنامه فیگارو، گفته که ما انتظار نداریم مردم واسه ما بیان تو کوچه، ما خودمون قدرت رو میگیریم بعد میدیم به مردم. یکی از خوانندگان من برای من ایمیل داده بود که گفت این که میشه اسمش کودتا، اگر هر قدرتی رو بدون مردم بگیرن این که اسمش میشه کودتا، و معلومه که اون کسی که قدرت رو بگیری که نمیاد بده به مردم. به هر حال من شخصا فکر میکنم که اینها وقتی میگن ما حکومت رو میگیریم میدیم به مردم، برای اینه که واقعا میدونن که مردم برای اینها نمیان تو کوچه، واسه همین یکم آبروداری میکنن. هدفشون کودتا نیست به اون صورتی که دوستان ما میگن، هدفشون گرفتن قدرت و دادنش به خارجی هست. ولی اگر مردم میامدن تو کوچه البته خیلی خوشحالتر میشدن، ولی مردم ایران میبینیم که نمیان تو کوچه واسه سبز، برای اینها هم نخواهند اومد، چون واقعیت های سال 1357 رو فهمیدن و دوبار نمیخوان گول بخورن. به هر حال این بازی انگلیسی آمریکایی چون پایدار نخواهد بود، از طرف اینکه مردم ایران دنبال اینها نیستن و باید دو گروه آدم های دیگری رو به بازی بگیرن، یا به هر حال ممکنه دعواشون بشه در کنار اینم در مسئله بی پی، روسیه ممکنه به زودی بازی های دیگری بر زمینه ایران بکنه و زیاد نباید جدی گرفت تهدید خروج از گروه 6 رو، چون برای اگه خارج بشه به کلی اوت میشه و امیدش هستش که اوت نشه. به هر حال باید دید چه میشه و انتظار شاید خبرهای خوبی رو داشت. به هر حال مسئله بسیار چنان مهمه که اینها باید یک جوری شده در ایران حکومتی رو هر پنج کشور قوی دنیا به قدرت برسونن که به منافع هیچ کدومشون ضرر نخوره و شاید بهترین گزینه برای اینکه به منافع اینا ضرر نخوره اینه که یک واقعا یک دولت بیطرف باشه و اون باز میتونه یک شانسی برای ما باشه. به هر حال ما در اون موقعیتی نیستیم که امید اون روزی رو داشته باشیم که اینها به مردم ایران لطف بکنن. و طبق معمول در پایان من باید بگم که تنها شانسی که مردم ایران دارن منافع خودشون رو دست خودشون باشه اینه که خودشون حرکتی بکنن و خودشون آینده خودشون رو رقم بزنن. و یعنی هر روز باید منتظر روسیه باشن که یه روز غرق بکنه، میخواد از گروه بره بیرون، یه روز غرق نکنه، یه روز به جمهوری اسلامی کمک کنه، یه روز واسه جمهوری اسلامی پشت پا بگیره، یه روز انگلیس با اینا باشه، یه روز با اینا نباشه. و این بازی میتونه همین 7-8 سال دیگه همینجور که 7-8 سال طول کشیده بازم طول بکشه. این خبری که امروز من تفسیر کردم خبر مهمی بود، به این معنی که این کشورهای بزرگ میتونن خیلی افراطی عمل کنن در مسئله ایران، چون مسئله نفتی بسیار مهمیه. ولی خب به هر حال چیزی پس اینه که ما باید متراصد باشیم ببینیم حرکتاشون چیه تا تصمیمهایی رو برای خودمون بگیریم. و این نمونه روسیه نمونه خوبیه، چون که هر دم مزاجی این نیروهای بزرگ رو نشون میده و اینکه ما نمیتونیم به اینها اعتماد بکنیم.
در این موقعیت من درود بفرستم خدمت آقای بابک خندانی.
درود بر شما،
خیلی هم خوش آمدید. اگر در این مورد سوالی موردی دارید با آقای محسنی خواهش میکنم.
خب همه حرفا رو زد، فکر کنم یک چیزی بدیهیه، اونم اینه که اگر واقعا دولت ها میخواستن ایران رو تحریم کنن با تحریم فروش نفت آغاز میکردن، که این کار رو تونیش یک ساله نکردن، باری که با صدام حسین کرده بودن. و خب آدم نمیتونه این تحریم هاشون رو همونطور کار خوب شرط و جدی بگیر.
در ضمن آقای محسنی، شما میفرمایید یک دولت امریکایی انگلیسی، این یه واقعیت، به خاطر اینی که تنها این قراردادهای معادن نیست، مهم بعد از اون اینی که اون 30% هایی که از این قراردادها به ایرانی ها میرسه و 70 میلیون ایرانی رو اگر ما میانگینشون رو حساب بکنیم که 30 میلیون خانواده خواهند شد و هر خانواده را حالا 50 دلار در روز در نظر بگیریم، رو اون هم خیلی مسئله است که قانون اساسی باشه که اینا بتونن به راحتی اون 30% را هم جنسای بنجل رو صادر بکنن به ایران. یعنی در حقیقت پولی نیاد، به جایی که پول بیاد از قراردادهای احتیاجات مردم استفاده کنم. من خیلی درم این درگیری رو میبینم که مسئله خیلی حساسه برای تغییر قانون اساسی و اینا گروه انگلیسی روسی بیشتر تر تلاشن که به مرگ بگیرن، به تب ما راضی بشیم. یعنی درن از اصلاحات قانون اساسی صحبت میکنن که اونو خب مسلمان این مردم قبول ندارن و مردم رو در فشار قرار میدن که بیان بگن خب قانون اساسی مشروطتون رو قبول دارید که اون نفوذ انگلیس هم نباید با اون 5 تا آیت الله توش فراموش کرد. شما عزیزان چه فکر میکنید؟ من
نمیدونم کی میخواد اول صحبت کنه.
نام بگو.
اولا سلام بابک جان.
درود
برسن. ببینید الان مسئله‌ای که بسیار مهمه همونجور شما گفتی اینه که اینا میخوان یک سری قرارداد ببندن، نمیدونم نفت و طلا و مس رو ارزون ببرن، بعد با این پول مقدار کمی که به ما دادن جنس‌های بنجل به ما بفروشن که هم کهنه‌های خودشون رو آب کنن هم جنس مرغوب ما رو ارزون ببرن. و این همون صحبتیه که همیشه صحبتش کردیم، فروش این معادن و ثروت های ملی بستگی داره به اینه که قانون مملکت چی باشه. و آمریکایی‌ها از سالها پیش، من قبلا سخنگوی جبهه دانشجویی برای دموکراسی در ایران بودم، یک چیزی که من خیلی رنج میداد اینه که در مرامنامه این سازمان نوشته شده بودش که ما طرفدار اقتصاد لیبرال هستیم. این اقتصاد لیبرال یعنی این که همه چیه مملکت باید خصوصی بشه و هیچ معدنی نمیتونه ملی باشه. مثل آمریکا دیگه، مثلا کسی زمین داشته زیرش نفت داره، چاه میزنه صاحب چای نفت میشه. ولی در مملکت فرانسه مثلا همچین چیز امکان نداره، هر کسی هر چیز از زیر زمینش در بیاره مال منابع ملی، مال چه میدونم سنگ آهن هر چی در بیاره مال دولته. این مسئله لیبرالیسم خیلی مسئله حساسیه. آمریکایی‌ها این رو گره میزنن با دموکراسی و نمونه میارن، چون که روسیه همه چی ملی بوده و اونجا دیکتاتوری بوده زمان شوروی، پس هر گونه ملی سازی نو حالت فاشیسم و زورگویی و دیکتاتوری داره، که هم چیزی واسن مزهه که فرانسه یک دموکراسی، حتی دموکراسی از آمریکا بالاتره، ولی خب ایشکی نمیاد به که فرانسه یک مملکت فاشیستیه، چون که منابع زیرزمینیش مال دولت هست. ما باید چیزی که روش خیلی حساب بکنیم اینه که وارد این بحث دروغینی که برای ما درست کردن که اقتصاد آزاد هم یکی از اجزای دموکراسی خارج بشیم، چون در همون موقع همین آمریکایی‌ها مثلا مسئله لایسیته رو، یعنی زیر سلطه دولت قرار دادن هر گونه مذهب و آدم‌های مذهبی رو، این رو مغایر با دموکراسی میدونن. در واقع این چیزی که از این که آمریکایی‌ها هر چیزی که به نفع خودشونه جزئی از دموکراسی میدونن، هر چیزی که به نفع جیبشون نیست مخالف با دموکراسی میدونن. و این مسئله که من دوست داشتم امشب شروع بشه اینه که بحثایی بشه. برای همینم قبلا با بابک صحبت کردم و یک چیزایی فکر میکنم چیزای جالبی آماده کرده در این زمینه. این بحث باز بشه و مردم ما گوششون عادت کنه با این مسئله که وقتی یک مسئله داریم باید روش بحث بشه، نه که این رو پشت گوش بندازیم و از حالا در فکر باشیم که ما چه چیزهایی میخوایم در این قانون اساسیمون باشه و چگونه باید پیش بینی کنیم که دست خارجی نتونه بیفته روی ثروت‌های ملی ما، چون یک چیزایی که دیگه جاش نمیاد و وقتی از دست بدیم برای همیشه از دست بدیم.
بسیار بحث جالبی خواهد شد. آقای بابک خواهش می‌کنم.
این یک کلمه راجع به همین داستان خصوصی بودن یا ملی بودن منابع، این چه پیشینه تاریخی داره؟ تو قرارداد دارسی، قرارداد نفت، خب ایران 16% از سودی که شرکتی که آقای دارسی باشه تشکیل میداد بهره می برد. انگلیس ها خب این شرکت انگلیسی که نفت ایران رو بهره برداری میکرد، اول خب خیلی در حساباش تقلب میکرد، بعد شرکت های وابسته درست کرد سود رو به اونا ببره که به ایران نرسه، ولی باز به ایران قانع نبود، اومد و دقیقا همین بحث رو چیز پیش گرفت. اولا این زمین هایی که توش نفت پیدا شده تو مسجد سلیمان، اینا متعلق به دولت ایران نیست، اینا متعلق به صاحبان این زمین هاست که مثلا این خانه‌های بختیاری و اینا زرف با اونا مستقیما قرارداد بست. چرا؟ چون که با اونا مثلا به اونا حتی 1% هم میداد برای اونا خیلی پول بود، در حالی که واسه ایران 16% میداد. واسه 16% چیزی که توش کلی تقلب کرده. بعدم از اون ور شیخ خزعل رو درست کرد بیاد از خوزستان اصلا یک کشور جدا درست کنه به نام عربستان. با آمدن رضا شاه اینا همه اینا منتفی شد. ولی منظور یعنی این داستان این که بیاد بگه که این منابع خصوصی هن و بره با یه افراد خاصی قرارداد ببنده و با اونها رو با یه پول کمی راضی بکنه، خب می‌بینیم پیشینه داره. این سیاست رو امروز هم می‌خوام دنبال کنم.
یعنی در حقیقت یه مسئله مثل تو عراق، قسمت کردستان عراق که الان قرار داد منه، یه همچین وضعیتی میخواد پیش بیاد.
دقیقا حالا باز کردستان عراق یک دولتی درست کردن توی زمان سالهای 1910-15 اینا که بود، اینها با آدمهای خصوصی قرار داد بسته بودن که نه اصلا این نفت مال مردم ایران نیست، این مال شماست، رو زمینای شماست. یعنی حتی از اینم خیلی فراتر رفته بودن. امروز هم هدفشون تو ایران یه ده سرمایه داران بزرگ آمریکایی انگلیسی همینه که بیان شرکت های دولت ایرانی رو، شرکت مخابرات، شرکت آب، شرکت های نفتی، اینا رو خصوصی کنن. یه ده که افرادی که وابسته هستن به همین رژیم اینها رو به قیمت کمی میخرن و با یه سودی به این آمریکا یا انگلیسی یا سرمایه گذارهای غربی دیگه میفروشن، کاری که دقیقا پس از فروپاشی شوروی کرده بوده. این ها در با یه بهای کمی به شرکت هایی که میتونن درآمد های خیلی سرشار داشته باشن رو به دست میارن و از این طریق نه تنها بازار ایران رو به دست میارن، بازار تمام آسیای مرکزی رو به دست میارن. از این راه از پایگاه ایران میتونن تمام آسیای مرکزی رو درش وارد بشن و عملا اون چیزی رو که با قرارداد رویتر که زمان ناصرالدین شاه امضا کرده بود، رویتر که عملا ناصرالدین شاه با یه رشوه کمی تمام هرچی ایران بود رو فروخته بود به این رویتر و اون موقع هم نتونست این قرارداد کاملا اجرا بشه به خاطر روسا. امروز هم باز همین تو همون داستانیم، یعنی 150 ساله برگشتیم باز به همون داستان ها. امروز هم روسا هم که خب نمیذارن این داستان انجام بشه، ولی خب خطرش این هستش که بالاخره یه جا با هم کنار بیان یا بخش بکنن ایران رو بین هم دیگه به یکی کوتاه بیاد. بله، این چیزی که میخواستم بگم.
آقای کاوه،
بله، ببینید، این درست همون مسئله رو مطرح میکنه که تا اونجایی که فعلا قوانین ایران هست فعلا این گونه کارها ممنوعه، حتی توی این رژیم. البته اینا یک مسئله‌ای رو شروع کردن به اسم اصلاح اصل 44 که میخوان همه چی رو خصوصی سازی کنن، چون که پولاشون ته کشیده، میخوان مثلا ذوب‌آهن رو بفروشن به روسا. اونا اومده بودن بخرن ولی نمیدونم چی شد که به هم خورد و الان هم میبینید که معادن منابع نفتی و گازی رو میفروشن به شرکت‌های خارجی و میبینید شل در ایران هست، رپسول هست، ترک ها هستن که در واقع در یک مملکتی که خودش نفتشو ملی کرده، گازشو ملی کرده، یک شرکت شکوفای بسیار فعال در زمینه نفت و گازی داره، هیچ دلیل نداره که شرکت خارجی تو ایران حضور داشته باشه. اینا خودش یکی از نمونه اینه که خود رژیم راههایی پیدا کرده که اینا رو بفروشه. اصلی ترین راه اینه که قراردادهای پیش فروش بایبک به هم وقتی میخوان بفروشن، اگر یک چاه نفتی مثلا فرض کنیم روزی 100 بشکه بخواد بتونه تولید کنه، اینا میان یک نفر رو تعیین میکنن به عنوان متخصص و اون میاد تخمین میزنه که اینجا روزی 10 بشکه تولید میکنه و اینها چاه رو به قیمت اون قیمت 10 بشکه در روز میفروشن و اون کسی که برداشت میکنه میتونه 90 تای اضافی رو به راحتی برداشت کنه بدون اینکه سهمی به ایران برسه. و مسئله مهم ما اینه که تمامی این گونه عوارض رو در نظر بگیریم و بتونیم بحثایی رو باز کنیم، افکاری رو بیاریم که هر گونه این گونه قراردادها اجراش ممنوع باشه و از طرف دیگری اینها ممنوع باشه به وسیله امضا بشه به وسیله افرادی که در دولت موقت هستن. یعنی دولت موقت فقط برای قراردادهای موقت باشه و هر قرارداد مهمی که باید در ایران امضا بشه کاملا یک حالتی قرار بگیره، شفاف باشه و بعد از تعیین یک دولت باثبات و نه دولت هایی که در خارج میشه به هر حال به هر دلیلی تحمیل میشه به ایرانی. اینها مسائلی که من فکر میکنم جالب باشه و میدونم که بابک در این مسئله در این مورد چیزهای جالبی آماده کرده در مورد مسئله دولت موقت.
البته من اصلاح میکنم، من نام این رو دولت در تبعید میذارم، دولت موقت بحث دیگه، این دولتیه که خب میتونه در خود اون کشور هستش و موقتا به خاطر این مسائلی امور رو به دست میگیره تا یه دولت باثباتی بتونه بیاد سر کار. نظرت چه برای این نامگذاری؟
موافقم و دیدم که خوب تصحیح کردی حرفمو و خواهش میکنم بدانیم بده.
این ما باید ببینیم اصولا دولت در تبعید منظور یعنی برای چه هدفی درست میشه. در گذشته اگه نگاه کنیم دولت های خب در تبعید زیاد بودند در دنیا، بیشتر این دولت ها هنگامی درست شدن که یه اشغال نظامی شده اون کشور و اون دولت قانونی خودش اشغال رو نپذیرفته، مجبور شده بره کشور دیگه ای و با اینکه به شکلی اون اشغال رو به رسمیت نشناسه. جنگ جهانی دوم خب خیلی از این دولت های تبعید در لندن درست شدن، دولت فرانسه آزاد، بلژیکی ها، هلندی ها، همه اینا خب رفتن اونجا. در روشنه که همه اینها کوشششون بر این بود، اینجا هم یه داستان چیز جالبی هستش در مورد خاص فرانسه، اینه که اشغال نظامی آلمانی ها رو به رسمیت نشناسن و هر قراردادی هم که بسته بشه با این آلمانی ها ارزش نداشته باشه. فرانسوی ها شکلشون جدا بود چون که عملا دولت رسمی و قانونی فرانسه تمام اختیارات رو میده به آقای پتن، آقای پتن هم یه قرارداد صلح با آلمان میبنده. در اینجا دوگل خب پا میشه، اون مهندس ناشناس بود، میره لندن و از این قرارداد رو، قرارداد صلح رو به رسمیت نمیشناسه و کوشش میکنه که اون دولت در تبعید خودش رو درست بکنه. به هر حال باید بدونیم که اون موقع فرانسه یک به غیر از خود اون خاک فرانسه‌ای که امروز ما میشناسیم یک کشور استعماری بزرگ بود و در نتیجه مثلا یکی از ایالت‌هاش، یکی از دپارتمان‌هاش به الجزایر بودش، ارتش داشت در تمام آفریقا، نیمی از آفریقا مالی اون بود، در اقیانوسیه، در تمام اینجا سرزمین داشت. پس عملا این حکومت در تبعید خیلی چیزها رو دستش، با این حال با این همه قدرتی که داشت، اگر انگلیس یا آمریکا بهش کمک نمی‌کردن به جایی نمی‌تونست برسه، یعنی که با قدرت خودش نمی‌تونست آلمان رو از خاک فرانسه بیرون ببره. دولت‌های در تبعید دیگه مثل بلژیک و اینا که هیچ، حتی کشور اون دولت تبعید مثل چکسلواکی یا لهستان که اینا سرباز در اختیار انگلیس‌ها می‌ذاشتن، آخر سر هم فروخته شدن به روس‌ها. پس در نتیجه اگه ما فکر بکنیم دولت تبعید درست بکنیم، بخوایم جمهوری اسلامی رو بندازیم، مسلمه این غیر ممکنه، یعنی دولت در تبعید توانی نداره که بتونه یک حکومتی رو در ایران استواره رو بندازه. ولی از طرف دیگه دقیقا اون میتونه جلوی این چیزی که الان کاوه داشت راجع به صحبت میکرد رو بگیره، یعنی که قراردادهایی که امروز جمهوری اسلامی میتونه با کشورهای دیگه ببنده رو غیر قانونی به حساب بیاره و اون حالت شرط داره، به شرط این که دولت در تبعید خودش یک جوری به رسمیت شناخته شده باشه در جهان. حالا ما بعد از جنگ جهانی دوم اگه نگاه بکنیم، یک دولت در تبعیدی که خیلی امروز بهش احترام گذاشته میشه دولت دالای لاماست برای تبت. با این حال این دولت الان در هند مستقره و حتی پارلمان هم داره، هیچ کشور اون رو به رسمیت نشناخت. همه جا دالای لاما میره، همه کشورها، حتی مثلا نخست وزیر آلمان رئیس جمهور فرانسه این رو دعوتش میکنن، ازش پذیرایی میکنن، ولی هیچ کدوم از این کشورها این دولت ارتبی تبت رو به رسمیت نشناخت. ولی دالای لاما این 50 و چند سالی که به تبعیده از خودش یک شخصیت معنوی خیلی بزرگی درست کرد و خیلی احترام بهش میذاره و این من این شخصیت معنوی خیلی تکیه میکنم، چون که درسته که این دالای لاما نه توپ داره نه تانک داره نه اونقدر پول داره و اگه دولت هند بهش کمک نکنه از نظر جا و مکان اینا خب خیلی در گرفتاری خواهد بود، ولی این قدرت معنوی یک سرمایه بزرگیه که یک روزی اگه این تبت از به نظر من امروز غیر ممکنه با قدرتی که چین اونجا داره اینا، ولی به هر حال همه چیز در جهان ممکنه، این تبت دوباره آزاد بشه، خیلی برای جهان سخته که کسی جز دالای لاما رو بتونن اونجا بنشونن برای منافع خودشون. فکر میکنم که ما هم امروز اگه بخوایم دولتی در تبعید داشته باشیم، نخستین چیزی که باید به دنبالش باشیم یک قدرت معنوی بزرگه که آمریکا یا انگلیس نتونن در برابرش یک کسی مثل جهانشاهی خانساری اینها رو بذارن، چون که جز اینکه خودشون رو مسخره کنن کار دیگه نخواهد. باز این نمونه من اینجا میارم در مورد فرانسه. خب دو گل موقعی که رفت به لندن هنوز ناشناس بود، این رو چرچیل خیلی بزرگش کرد. آمریکایی ها موقعی که الجزایر رو گرفتن و اونجا پیاده شدن، اونجا الجزایر در یک آمیرال درلانی بودش که خب در تابع حکومت ویشی بود، اول یک مقدار مقاومت کرد بعد پیوست به آمریکایی ها. آمریکایی‌ها خب دیدو یه آدم ضعیفیه و خیلیشون داشت می‌خواست که این رو نماینده حکومت آزاد فرانسه بکنن و دوگلی که شخصیت نیرومندی بود رو کنار بذارن، چون با آمریکایی‌ها همه جو دنبال نوکرن، دنبال آدم میهن‌پرست الزاماً نیستن. کاری که عوامل دوگل کردن از به احتمال زیاد کنسلپری این کار رو کرده، اینا این آمیرال لارلان رو کشتن و خواهی کردن که آمریکا مجبور بشه جز دوگل کسی دیگر قبول نکنه و همین شد که پس از آزادی فرانسه دولت کشور فرانسه نه به عنوان یک شکست خورده بلکه به عنوان یک متحد آمریکا شناخته شد. اون برنامه از آمریکایی‌ها این بود که بگم چون فرانسه با آلمان قرارداد صلح بسته و بعدم همکاری باهاش کرده، پس اون هم یک جور دشمنه که بتونن بعد از جنگ تمام این مستعمرات فرانسه رو یه جوری به خودشون بگیرن، یعنی یه جوری از دست اینها بگیرن و به سود منافع خودشون تمام بکنن. و میبینیم که اینجا یک شخصیتی معنوی که دوگل تونست برای خودش درست بکنه جلوی این کار رو گرفت. حالا کاوه اگه بتونه.
خب ببینید، ما باید چگونه رفتار بکنیم مردم ایران در خارج از کشور یا در داخل، کدومشون باید چگونه رفتار بکنن که اون شخصیت معنوی میتونه شاهزاده رضا پهلوی باشه از موقعیت استفاده کنه و موقعیت خودش رو تثبیت کنه؟ چی کار ما باید بکنیم به نظر تو؟
به نظر من گفتی شاهزاده رضا پهلوی میتونه باشه، به نظر من جز اون کسی دیگه نمیتونه باشه. امروز تنها کسی که میتونه این پایگاهی مثل لالای لامان رو برای ما درست بکنه جز اون کسی دیگه این نیست، چون که این آدم چه بخواد خودش بخواد چه نخواد نماد چندین هزار سال پادشاهیه، نماد فردوسی نماد، یعنی تنها این نیستش که این پسر آریامهره، این نماینده تمام تاریخ ایرانه. یک آدم سیاسی نیستش، این یک آدم معنویه و این نقش رو باید بازی بکنه و اصلا جز این به نظر من چاره‌ای نیستش. این حکومت در تبعید هم، این دولت در تبعید هم، جز در زیر جو بگم سایه یه همچین آدمی نمیتونه جور دیگه اصلا شکل بگیره.
حالا ببین بابک جان، ممکنه که این دید ماست و ما هم باش موافقیم و خودش هم با صحبتهایی که میکنه در زمینه دموکراسی و احترام به همه گونه احزاب و اینها این نقش معنوی رو بازی میکنه، ولی ممکنه که آمریکایی‌ها این دفعه خیلی زیرکی کنن، بگن خب ما این آدم معنوی رو ازش استفاده میکنیم ولی آدمای خودمون رو میچینیم دورش که در اون دولت در تبعید مواظب منافع ما باشن. من این چیزی که میخوام بگم اینه که ما باید خودمون رو آماده بکنیم، این در موقعیتی قرار بدیم، بحثی رو باز بکنیم که در اون بحث بگیم این دولت در تبعید به نظر ما مردم ایران که طرفدار دموکراسی هستیم و در واقع عامل اصلی دموکراسی هستیم، چه شرایطی باید داشته باشه، چه حقوقی داره و چه حقوقی نداره. مثلا همون چیز رو گفتی، میتونه قراردادهای جمهوری اسلامی رو زیر سوال ببره ولی خودش نباید بتونه قراردادی امضا کنه، چون که یک دولت در تبعید، آدمایی که توش هستن هیچ گونه پشتوانه مردمی ندارن و یعنی نه حمایت مردم رو دارن که بتونن در مقابل آمریکایی واستن و نه خب اصلا ما کسی ممکنه یاد نشناسیم. این برای من جالبه که ببینم نظر تو چیه و تو چه ایده هایی داری غیر در مورد این قراردادهایی که ممکنه اعضای دولت در تبعید امضا بکنن.
اصولا اصلا هیچ بغیری من یک چنین دولتی حق امضا کردنش قراردادی نداره، چون که این دولت به جز اون جنبه معنویش جنبه حقوقی نداره. دولتی نیستش که مردم انتخاب کرده باشن. ما اینجا حتی در چارچوب دموکراسی هم نمیتونیم کار بکنیم، چون معنی نداره. ما که نمیتونیم انتخابات بذاریم که این دولت رو از طریق یک انتخابات انتخاب. گاهی اوقات صحبت میشه میگن که باید دموکراتیک بود اینا. دموکراسی موقعی معنی داره که ما خود خاک ایران باشیم، در تبعید اصلا این معنی نداره. و به گمان من باید اینها خب باید به روشنی گفته بشه که هیچ هر قراردادی هم اگه یکی از اعضای این دولت به طور پنهانی هم امضا کرده باشه هیچ ارزشی نخواهد داشت، چون هر قراردادی رو باید به هر حال مجلس اون کشور به رسمیت بشناسه.
حالا من یکی از فکرهایی که به نظرم رسیده بود اینه که جدا از این که در تبعید قراردادی نباید امضا بشه، اینه که چرا باید شرطی پیش بینی بشه کسانی که عضو این دولت تبعید میشن نتونن در آینده در دولت موقت یا دولت گذار یا دولت‌های بعدی نقشی داشته باشن که به هیچ وجه اشخاصی که با خارجی در ارتباط بوده به این صورت نزدیک و در مملکت این نبوده که برحال یه نوع فشار بر آدمی بتونه در موقعیتی باشه که مجلس اون مملکت رو یا برحال وزرای آینده رو به طرف قراردادهای با بعضی کشورها ببره، بیشتر از یعنی تبعیض قائل بشه در منافع ملی. به نظر تو چگونه میشه که این بحث رو باز کرد که کسانی که وارد این دولت تبعیض میشن آدمایی باشن در واقع قانونی گذاشته بشه بین ایرانی‌ها پخش بشه که کسی نیاد کیسه بدوزه، هر کسی واقعا ملیه بیاد، نه اینکه اونهایی که میخوان بعدن اسم در کنن و این حرفا. چگونه ما میتونیم این رو پخشش بکنیم بیشتر از این رادیو؟ چگونه باید عمل کنیم به نظر تو؟
فکر میکنم خب این ایده خوبیه که بگیم کسایی که در این دولت هستن حق شرکت برای مثلا 4 سال 5 سال مدتی که باید تعیین کرد در قوه اجرایه اون کشور آینده نباشن، که یک جور ضمانت در بسیار درستکاریشون باشه. ولی پیش از این که اصلا این بحث رو آغاز بکنیم و ببینیم هدفها و نقش این دولت چیه، چون که ما اسم اینو میذاریم دولت ولی در واقع دولت به اون معنی عادیش نیستش. دولت کارش چیه؟ اینکه سیاستی رو اجرا بکنه، یک ارتشی داشته باشه، شهربانی رو کنترل بکنه، مالیات بگیره، برنامه های اقتصادی بذاره و از اینجور چیزا. این دولت در تبعیش هیچ کدوم از این کارا رو نمیتونه انجام بده، اصلا بی‌معنیه. باید ببینیم اصلا نقشش چیه. این بحث رو اول آغاز بکنیم.
خب شروع کنم، چون من که این چیز رو به عقلم نرسیده بود. من فقط فکر کردم که واقعا لازمه در این مورد بحث بشه، نه اینکه ما فقط بگیم مخالفیم، بلکه به هر حال در یک زمانی لازمه که یک هیئتی تشکیل بشه قبل از تشکیل دولت موقت و بهتر در موردش بحث بشه. و من چون میدونم تو علاقمندی به این مسائل، باید قبلا صحبت کرده بودم که دوست دارم که تو صحبت کنی و من گوش میدم.
ببین خب ما اگه امروز تو جهان نگاه کنیم، این دولت های موقت چون زیاد هستن از این دولت های در تبعید، اکثرشون دولت هایی هستن که کشورهای خارجی درست میکنن، کشورهای خارجی که با یک کشور دیگه اختلاف دارن. مثلا آمریکا یک دولت در تبعید ترکستان شرقی رو درست کرده، مرکزش هم در نیویورکه و این برای این که اون منطقه ترکستان شرقی که هم اویغورها زندگی میکنن تو بتونی یه روزی اونجا بخوای کشوری درست کنه، یا دستگم نتونم کشوری درست کنه اونجا رو بی‌ثبات بکنه. این دولت ها خب هیچ برنامه‌ای ندارن جز اینکه نوکری اون ابرقدرت ها رو داشته بخواهن. هدف ما خب روشنه که یکم چنین چیزی نیستش. باز به نظر من دولت تبعیدی که از همه سالمتر به نظر میاد همین دولت در تبعید دالائی لاما است. اونم قدرت های ابرقدرت ها ازش سوء استفاده میکنن برای فشار آوردن رو چین. یعنی آدم نباید خیلی ساده اندیشه هم بکنه. خب این یک امری طبیعی، هر کشوری منافع خودش رو میبینه. کاری که این دولت در تبعید دالائی لاما میکنه جز این که یک جور حضور دائمی داشته باشه، از یک سو پناهجوها رو و پناهجوها رو بهشون کمک میکنه، یک دو هم کوشش میکنه برای پس گرفتن این تبعت. و چون همین وجودش باعث میشه که چین نتونه یک جوری با گذشت زمان این حضورش در تبعت رو دیگه یه چیز امر عادی بکنه و این تبعت بشه چیز جزء تاریخ. ما هم جز این برنامه دیگه نمیتونیم داشته باشیم. یعنی این که دولت در تبعید ما هدف اصلیش اینه که دولتی که در ایران وجود داره، دولت جمهوری اسلامی رو غیر قانونی بکنه. چون که این دولتی که امروز در جمهوری اسلامی وجود داره چه خوب باشه چه بد باشه، چه بگیم دموکراتیک یا دموکراتیک نیست، هر چی باشه، امروز از نقطه نظر جهانی دولت قانونی ایرانه. هر کاری هم بکنه، هر قراردادی هم ببنده، تا 1000 سال دیگه هم این قرارداد قانونی برجا خواهد بود. هدف تمام ابرقدرت‌ها هم همیشه اینه که یک سری دولت های دروغین وابسته به خودشون رو در کشور درست کنن و با اون یه قرارداد ببندن و بعد هم میگن خب به ما چه، این دولت کشور شما بود و ما این قرارداد رو بست و شما مجبور این قرارداد اجرا بود. پس ما تنها هدفی که این دولت میتونه داشته باشه نه براندازی جمهوری اسلامی که خودش یک پروسه دیگه ایه، بلکه غیر قانونی دانستن این دولت.
مربوط رژیمه به هر حال.
دولت بله از همون رژیمه.
من چی ببین، ما قبلا صحبت کردیم، گفتیم شاهزاده خب یه کارایی میکنه، فعالیتی میکنه که همین در زمینه معنویه که تو الان میگی خیلی درسته، چون الان یه بحث فشار آوردن که حتما باید بیای نقش نادرشاه رو بازی کنی که به کلی از اون مسئله میخوان خارجش کنن و وارد بحثای سیاسیش بکنن که به کلی غلط ما به فکرمون رسیده بود. خود ما مردم چگونه باید رفتار کنیم؟ آقا باید نقشمون چی باشه؟ ما که در تبعید هستیم باید نقشمون چی باشه؟ چگونه در صحنه حضور داشته باشیم؟ آیا ما باید سیاسی باشیم؟ یا با صحبت همون باید معنوی تر باشه یا بیشتر سیاسی باشه؟ ما باید رفتارمون چی باشه؟
خب نه ما به شاهزاده رضا پهلوی نیستیم، ما کاملا سیاسیم و باید هم سیاسی باشیم. این دوتا چیز رو باید از هم جدا بکنیم. به این معنی برگردیم مثلا به شهریور 20، انگلیس روسیه ایران رو اشغال کردن، انگلیس اصلا هدفش اینه که خاندان پهلوی رو براندازی کنه، حتی یه قاجار رو بیاره سر کار، آدمای خودش رو بیاره سر کار، روس هم از همون طرف. واکنش مردم کوچه و بازار تهران چی بود؟ شاه جوان با که میخواد بره مجلس سوگند بخوره چیکار میکنن؟ اتومبیلشو میگیرن رو شونهشون میبرن بالا. این بزرگترین تودهنی بود که به انگلیس و روسیه میشد زد اون روز و عملم کرد، چون که بالاخره این انگلیس و روسیه مجبور شدن که یه جوری باز این خاندان پهلوی نگه دارن که به زیادم به اون ایرانی نژاده، نه به اون کسایی که فورا پشپنگ کردن برای انگلیس و روسیه، برای اون مردم کوچه و بازار بخیر چه احتمال که اینها دیگه زیادی هم چورش نکنن. امروز فکر میکنم ما جز این راه دیگه هم نداریم، چون که ما نه توپ داریم نه تانک داریم که بریم با جمهوری اسلامی بجنگیم، نه زورمون به قدرت‌های غربی میرسه یا به قدرت شرقی، فرقی نداره. تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که یک هیجانی در مردم درست کنیم در کنار این نماد معنوی که داریم، نماد تمام تاریخمونه. این بزرگترین قدرت ماست و بزرگترین سرمایه ماست و با اونه که میتونیم مردم رو به خیابون بیاریم، چون به هر حال هدف انداختن جمهوری اسلامی و برای انداختن جمهوری اسلامی هم تنها از راه آوردن مردم به خیابون میتونیم این کار رو بکنیم، راه دیگه وجود نداره.
من میگم بهترین حرف رو زدی و بهترین نمونه رو آوردی. من واقعا فکر میکنم که این حرفی که ما همیشه در رادیو طلوع زدیم اینی که خود شاهزاده در مقامی که هست، در اثر تربیتی که داره، نمیتونه مردم بگه عکس من رو بیارید، از من طرفداری بکنید. این همونجور که بابک گفت نقش مردمه که بدون این که ازشون بخوان اون ماشین رو به کول بکشن. به اون روز هم محمد رضا شاه جوان به مردم نگو ماشین رو بذارید رو کولتون، که اون که ماشین بود اصلا بذارید ندارن رو کولشون. این یک چیزی نیستش که لفظاً و علناً اعلام بشه، این باید خودشون این بلوغ سیاسی برسن که بدونن نقششون چیه، و نه اینکه چون که یک عده آدم جان دور قابچین شاهزاده میگه عکس نیارین، ببینن ساده تر هم هست که عکس نیارن، بگن خب حالا چون اون گفته ما عکس نمیاریم. حرف اینها رو واقعا بذارید کنار و من فکر میکنم حرف بابک خیلی منطقیه که شهریور 20 رو مثال زد. مردم امروز هم باید واقعا همین گونه عمل کنن، یادشون نره که در تبعید هستن. اونایی که در تبعید هستن زندگی اغلب خوش میگذره اینجا، نمیدونم چه آدم که کوچه میاد کسی دار نزدن آویزون کرده باشن، کسی شلاق نمیزنن، زنان مجبور نیستن چادر سر کنن، مجبور نیستن صد تا کار داشته باشن، یکم خوابشون میبره و یادشون میره که مردم ایران در چه وضعی هستن،
در اینجا حداقل مردم باید به هیجان بیان، نشون بدن طرفدار کدام نماد معنوی هستن و در داخل رو هر گونه که میشه حمایت کنن. و من احساس میکنم اگر خارج متحد بشه مردم ایران دلگرمی بیشتری پیدا میکنن. برای چون میدونم بابک ایران رفته بوده و خیلی سوال جواب کرده بود از همه، دوست دارم که بدونم آیا در این زمینم سوال جواب از کسی کرده بودی یا نه.
چرا اتفاقا نه، دقیقا چیزی که من متوجه شدم تو ایران هرچی مردم از قشر فقیرترن، از قشر واژه فقیر حالا دوست ندارم بگیم، کارگرن، کشاورزن، کارمندن، بیشتر شاهزاده رضا پهلوی دوست دارن تا اونهایی که مرفه، و این یه فنومن خیلی عجیب، البته برای من خیلی عادیه، ولی درست برعکس اون چیزی که خیلی ازش ترس دارن. خیلی ها اینجا فکر میکنن که مردم کارگر کشاورز یه جوری از این احمدی نژاد خوششون میاد یا اصولا از جمهوری اسلامی خوششون میاد، چنین چیزی نیست، و بیشتر آدم های مرفهن که یا سودشون در این جمهوری اسلامیه، یا اینکه چون مال دارن میگن که خب اگر اینجا اوضاع یک جوری متشنج بشه امکان داره همین یه چیزی هم که دارن از دست بدن. ولی که کارگر کشاورز اولا چیزی ندارن که از دست بدن، و بعد یک جور به نظر من کشورشون بیشتر دوست دارن تا آدم های مال دار.
به نظر تو یا اتحاد خارج از کشور میتونه قدرتی بده به مردم داخل یا نقشی نداره؟
اتحاد آخه با چی؟ با کی؟ با چه اتحادی؟ ما این واژه اتحاد خیلی
بانی مردم خارج از کشور همزبانیشون، حمایتشون از شاهزاده و سیاست‌های معنوی که در نقش انسان معنوی بازی میکنه، این حمایت همزبانی به مردم امید میده یا دو مسئله متفاوته؟
نه این که روشنه، این هرچی این یک فنومن رزونانسه، یعنی این که هرچی ما در خارج بتونیم یک هیجانی ایجاد بکنیم در اون ور هم یک هیجانی درست خواهد شد که امید تو مهم یک امیدی رو درست کنیم. من بکنم تمام جنبش ها همیشه از یک امید آغاز میشه. امروز مردم در ناامیدی به سر میبرن، به آیندهشون امیدوار نیستن، شاهزاده رضا پهلوی رو دوست دارن ولی بهش امید ندارن. این دو تا چیز خیلی مختلفه. چرا امید ندارن؟ خب 30 سال گذشته، هنوز با همون مرحله اول هستیم. امروز باید کاری که بکنیم یک امید رو در مردم درست بکنیم، و اون امید هم این رو اتفاقا کسایی که در کارهای مارکتینگ کار میکنن خوب بلدن، یعنی میدونن که چجوری باید یک هیجان رو درست کرد. اینکه هیجان رو همون چیزی که پارسال اتفاق افتاد، در بخاطر یه مسئله خیلی ساده‌ای 3 میلیون نفر یک دفعه برشون یک جرقه افتادی که امید درست شد، اومدن تو خیابون، و ما باید چنین هیجان‌هایی رو در مردم درست کنیم که به آیندهشون امیدوار باشن و بتونن ریسک بگیرن، چون برخوار یک جنبش همیشه ریسک زندان رفتن، ریسک کشته شدنه. وقتی شما امید ندارید هیچ کاری نمی‌کنید، اما وقتی امیدوار باشید جون خودتون هم به خطر می‌ندازید. فکر می‌کنم امروز باید این امید رو برای مردم درست کرد.
حالا به نظر تو ما در خارج آیا کاری میتونیم بکنیم که این امید در مردم ایران ایجاد بشه؟ آدم های عادی ها، منظورم مثل من و تو، کسایی که در پاریس میشناسیم، ما میتونیم زهرات میتونیم
خیلی کارها میتونیم بکنیم. حالا این خیلی کارهای تکنیکیه گفتنش، حالا اینجا یکم دراز باشه، ولی چیزی که هست اینه که اون طرز نخست باید با طرز بیان خودمون رو عوض بکنیم. از طرز بیانمون یک طرز بیان برنده باشه، نه یک کسی که این خیلی مهمه، اینایی که میگم حرفای کلی و کلی بافی نیستش، اصلا اصل مبارزه است. فکر کنم اصلا این مشکلی که اصلا تو این 30 سال گذشته داشتیم اینه که خیلی به صورت آماتور کار کردیم و در صورتی که این مسائل مبارزات سیاسی یک مسائل خیلی علمیه، کتاب‌ها نوشته شده، در بزرگترین دانشگاه روش تحقیق میشه، به مسائل روانیه، روان انسان‌ها چجوری کار میکنه. ما با یه سری ماشین سر کار نداریم، با یه سری مغز که توش روانی هستش و یه جور واکنش‌های روانی داره روبرو هستیم و اینها باید اون چیزی که خب بالاخره روش تحقیق شده، پژوهش شده و دانشی وجود داره بریم دنبال اون و این و اونها رو به کار ببریم. کاری که شرکت‌های تبلیغاتی میکنن، کاری که ارتش‌ها میکنن، کاری که امروز حتی انتخابات سیاسی تو غرب انجام میشه. ما باید نخواست بریم ببینیم اینا چیکار میکنن، چجوری میشه که یک دفعه یک هیجان رو برای آدم ناشناس درست میکنن و اون رو به پیروزی سیاسی میرسونن، به هیجان رو در برابر برای مثلا یک کالایی مثل آیفون یا آیپد درست میکنن، همه مردم دنیا میخوان رو بخرن. ما این یه چیزای کارهاییه که نخواستی که ما داریم اول بکنیم، یعنی آموزش ببینیم به جنگ روانی و اصولا علوم مارکتینگ و بعد ببینیم واقعا چه کار میخواییم بکنیم.
نمیدونم تو به این چیزا واردی یا نه خودت؟
ببین من که تخصصم نیست، 3-4 سال گذشته بازمش خیلی مطالعه کردم و تازه با مطالعه که کردم متوجه شدم خب ما چقدر عقبیم. یعنی نمیتونم بگم من امروز تخصص تو این دارم، ولی به این آگاه شدم که ما تو این سالها، تو این 3 سال گذشته به یه شکل خیلی غیر حرفه‌ای عمل کردیم در جنگ روانی که تو ما امروز تنها جنگی که با جمهوری اسلامی نمیتونیم بکنیم جنگ روانیه، جنگ فیزیکی که نمیتونیم باش بکنیم.
نمونه از این اشتباهایی رو که ما انجام میدیم میتونیم بیاری؟
یکی از بزرگترین اشتباهاتمون اینه که توی لحنمون لحن آدم شکست خوردیم و این لحن اصولا گفتارمون رو باید عوض بکنیم و لحن آدم پیروز رو بده دست. این یک چیز شناخته شده، هیچ کس از آدم شکست خورده خوشش نمیاد. همه آدم های پیروز رو دوست دارن، ولی به خود خمینی توی مصاحبه‌هاش نگاه کنید پیش از اینکه بیاد ایران، گفتارش یک لحن آدم پیروز داشت، یعنی جوری حرف میزد، جوری حتی مینوشت که براش کاملا اون شنوندهش یا خوانندهش این چیز احساس میداد که این دو ماه دیگر از تهران خواهد بود یا یه سال دیگر از تهران خواهد.
ببخشی نشتیدم چی گفتی؟
خمینی رو.
خمینی ها آخه اونا دنبالش بودن آخه خود باید برم.
خب نه ببین، خب خودش هم این چیز رو داشت. ببین اونها میرن دنبال یه آدمی که بالاخره یک حالا من این تعریف از خمینی دارم نمی کنم، ولی اونم بالاخره یه چیزی به خودش داشت، یک اطمینانی به خودش داشت که میتونست این لحنه داشته باشه.
من گوش کرده بودم به صحبت این آدم بی سوادی بود، خیلی عامرانه صحبت میکرد، بعدم آخوند بود تخصصش در زبونبازی و این نشسته بودم پارسال میشستم در رادیو صدای ایران چیز پخش میکردم این خطیبه های امام نماز جمعه خامنه ای رو، آدم وقتی گوش میده خب این طرف متخصص زبون بازیه، صداش هم که صدای انکرسواتی نبود و ممکن بود که اگه من مخالفش نبودم میگفتم به 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 چه قشنگ حرف زد. خب آدمی هم که طرفدار اینه وقتی بازاری باشه، وقتی مذهبی باشه، بعدم هزار تا بلنگو از این بر اون بر پخش کنن و تبلیغشو بکنن و رادیو تبلیغ بکنن، خب معلومه که اون لحن برنده است. ولی من میخوام بگم که ما به عنوان آدمی که نمیتونیم بریم تو رسانه، آدمی که ما راه نمیده حالا منم که دکتر شب مینویسن که راه نمیدن، چه برسونی که آدم معمولیه و گهگاهی بهش میگن بیا تظاهرات بکن. ما به عنوان آدم معمولی، کسایی که شنونده این رادیو هستن در فرانسه و در کشورهای دیگه حتی در ژاپن شنونده داره، چگونه تبلیغی باید بین هم دیگه بکنن، چه تشویقی بکنن ایرانی رو، چه رفتاری داشته باشه که با این دست خالی، با این کمبود حمایت بتونه اون حالت هیجان رو ایجاد بکنه. آیا تظاهرات ما باید به صورت خصوصی باشه؟ آیا نمیدونم این
آخه ببین، این چیزی که من گفتم که لحن پرنده داشته باشیم، منظورم فقط شاهزاده رضا پهلوی نیستش، اون که هر کدوم از خودمون باید چنین رفتاری داشته باشیم. نگاه کنم امروز هم 31 ساله از انقلاب اسلامی گذشته، بسیاری یا تقریبا میتونم بگم همه هواداران پادشاهی هنوز که هنوزه میترسن که توی جمعی بگن که هوادار پادشاهی هم. اگه ببرم توی تظاهرات میترسن که پرچم شب و خورشید رو ببرم، میترسن، یعنی اگه تابشون بگن نبر نمیبرن. چرا؟ چون که در خودشون و تو این 30 سال هم و حتی پیش از این 30 سال هم تو سرشون کوبوندن که بالاخره شما بازنده اید، اون رژیم بد بوده یا قیبایی داشته یا هرچی. من حتی خیلی از هواداران پادشاهی میبینم که خیلی هم سرسخت هوادارن، باید میان آره آقا حال درسته که اون دوران هم مثلا ایرادایی داشته، مثلا این چه جور لحنیه، نه هیچ ایرادی هم نداشته، خیلی هم خوب بوده. یعنی ما مگه یک حزب‌اللهی چنین چیزی رو میگه؟ میگه نه خیلی هم مثلا بهشت در ایران با تمام این ایرادایی که داره. مسئله ما اینه که من امروز مثلا شما یک هوادار پادشاهی جرأت نمی‌کنه سرود شاهنشاهی رو بخونه، یه کسی که حال هوادار پادشاهی نیستش نخونه خودم میفهمه، ولی کسی که ما هوادار پادشاهی هستیم، هوادار رژیم پهلوی هستیم، چرا نباید جرأت بکنیم سرود شاهنشاهی رو بخونیم؟ خب ما اگه همچین جرأتی رو نداریم چجوری میخواییم پس ادعایی بکنیم که ایران رو آزاد بکنیم؟ خودمون از نظر روانی اشکال داریم، خودمون رو بازنده پذیرفتیم و از این چارچوب نمیتونیم بیایم بیرون. و تا این مسئله روانی رو با خودمون درست نکنیم نمیتونیم اصلا کاری بکنیم. این دولت در تبعیدم دولتی خواهد بود که هی باید بره با فلان شفی بسازه، با فلان شفی بسازه، چون اونها رو برنده فکر میکنه، فکر میکنه که متحد شدن با یک گروهی که 5 نفر بیشتر نیستن یک اهمیتی داره. چرا؟ تو خودش رو خود میبینه، اون رو بزرگ میبینه. این باید از این چارچوب روانی بیایم بیرون و متوجه بشیم که تنها نیرویی که امروز وجود داره این نیرویه که رضا پهلوی رو به عنوان نماد تاریخ ایران میپذیره. و این دیگه 10 نفر اینور 20 نفر اونور نیست، میلیون ها نفر در ایرانن. این میلیون ها نفر در ایران امکان داره امیدی به رضا پهلوی امروز نداشته باشن، ولی اون رو به عنوان این نماد پذیرفتن. خب ما که چنین نیروی بزرگی رو در اختیار داریم، چرا باید تو این چارچوب زندان روانی که برای خودمون درست کردیم بمونیم؟ ما باید از این چارچوب بیایم بیرون و بپذیریم که نه تنها بزرگترین نیرو در ایران هستیم، بلکه تنها نیرو در ایران هستیم. نیروی دیگه‌ای وجود نداره جز ما. اگر نه خب آدم‌های مسخره‌ای مثل این جانشاهی و خونسارینا از اینا زیاد هست.
من امیدوارم که این کسایی که رادیو رو گوش میکنن حرف تو رو بشنون و تحت تاثیر یه عده آدمی که خیلی از قدیم تو این دنیای سیاست هستن، تو پاریس هم زیادن، اسمشون دیگه لازم نیست بگیم، تحت تاثیر اینا قرار نگیرن و واقعا با دل و جان بیان تو کوچه، با پرچم ایران بیان، با عکس شاهزاده بیان، واقعا نشون بدن کی هستن و چی هستن. اینو ببین، من هفته پیشم گفتم یکی از اغلب کسایی که به من ایمیل میزنن آدمای چپ میانه هستن، سوسیالیست هستن یا حتی غیر از اون عده که خیلی وطن پرستن، و همه اینا میگن بابا کجاست این طرفداران شاهزاده رضا پهلوی، کجا هستن، چرا تو تظاهرات ما اینا نمیبینیم، چرا عکس نمیارن، چگونه ما بفهمیم که اینا طرفدار هستن؟ و واقعا من فکر میکنم که مردم ایران باید از این پند تو یا اون کسایی که رادیو رو گوش میدن استفاده کنن و اظهار وجود بکنن. حتما.
دوستان عزیز، امروز یک شنبه 20 جون 30 خرداد به اتفاق سردبیر سیاسی ایران رزیست آقای کاوه محسنی و همکار گرامیشون آقای بابک خندانی هستیم. اگر اجازه بدی من آقای خندانی یه موردی رو شما فرمودید طبق تحقیقاتتون در ایران که بیشتر جامعه کارگر کشاورز همه طرفدار نماد چند هزار ساله شدن. دقیقا درست می‌فرمایید و تنها مشکل آره یا نه طبقه مرفه هستن. خب مسلما این طبقه مرفه بیشترشون در خارج از کشور هستن، یعنی اگر هم پول دولتی پناهندگی میگیرن مساوی هستن با همون رفاهی که شما فرمودید در کشور کسانی که در رفاه پولی بودن. و جمله 30 سال که گذشته این رفاه تقریبا بوده و حالا در حال حاضر این رفاه هم از اونها کم شده و همچنین در خارج از کشورم این اتفاق رفاهی بین رفته و بهترین زمان توی این 30 سال با برنامه‌ای که نریختن چون رفاه پولی داشتن الان دنبال یه راه هستن که تعدادی از اون جمله پاچه‌خوارانی که آقای کاوه فرمودن اونها دارن همین پیشنهاداتی که شما برای جامعه دارین انجام میدین با 10 نفر 15 نفر 6 نفر دارن این کارو از نظر روانی اونا دارن انجام میدن که البته در این پایگاه ما هاست داریم این مسئله رو خونسا میکنیم و سعی میکنیم که به مردم بگیم این چنین نیست، اینا فقط از نظر روانی دارن روی شما کار میکنن. و امروز شما بسیار جالب فرمودید که اکثر مردم کشور ما جز کارگران و کشاورزان هستن، پس این اکثریت ما با محکمی کامل در داخل داریم. مشکل تبلیغاتی بیرون از کشور هست و به جای دولتم من نظرم اینه که یک هیئت آماده باشه برای اینکه در وضعیتی که در تغییری در کشور میخواد بشه با وجود نیروهای انتظامی این هیئت جای رؤسای اونها قرار بگیره که ما بتونیم اصل مطلب کارمون که قانون اساسیه داشته باشیم. بعد هر نفوذی هر برنامه‌ای که بخواد در آینده اتفاق بیفته اگر ما به وسیله اون هیئت که بیرونه و اون زمان میره داخل میشه یه دولت موقت هم از جدایی طلبی هایی که ممکنه همین پاچه خارا را بندازن جلوگیری میشه، هم نظم هستش، همین هم واقعا میشه یه قانون اساسی فرهنگ چند هزار ساله نوشته بشه که تمام این مواردی که الان شما میفرمایید آقای کاوه محسنی میفرمایید اگر قانونی ما داشته باشیم قانون اساسی داشته باشیم سپر اصلی جبهه ما ایرانیان در آینده قانونمونه که اون قانون میتونه وضعیتمون رو آماده کنه. برمیگردم به خارج از کشور که شما میفرمایید الان این آمادگی توی مردم هست، ولی متاسفانه همین موردی که شما فرمودید از نظر روانی تعداد کمی رادیو تلویزیون و سایت و خبرنگارای جبهه مخالف بی وطن زیاد هستن که دارن کار انجام میدن و بیشتر مردم رو زیر پوشش خودشون قرار دادن، چون از 6-7 سال پیش از انسانهای فریختهی استفاده کردن، اینها رو معتاد کردن به جعبه خودشون، به روزنامه خودشون، به برنامه گذاران خودشون، بعد اونا رو راندن، حالا دارن همون مورد روانی که شما میفرمایید رو مردم پیاده میکنن. و سوال آقای کاوه اینجاست که من هم همین سوال رو دارم، ما برای مقابله با اینها و شستشوی اون روان بیخیالی، متفرق شدن، سپرت شدن ما مردمی که اغلب امکان نداره، همه به حال پادشاهی چند هزار سالشون رو تو این 31 سال از دست دادن و اون احساس توشون هست، اونو باید ما الان به مردم ثابت بکنیم که زمان ترس دیگه نیست، زمان زمانی است که به راحتی میتونید. اگر من مثلا 15 سال پیش این رادیو رو باز میکردن خب منو میکشتن، چون هنوز اون قدرت وجود داشت. ولی حالا میبینیم که وضعیت قدرت فعلی این مافیای اشغالگر داخل کشوره و بیرون اگر هم هستن با پول و تبلیغات و روانی دارن کار میکنن، نه با زور، نه دیگه مثل 3 سال 4 سال پیش که مجاهدین میمدن چاقو میزدن مردم، الان میبینیم این اتفاقات نیست. و ما باید اینو به مردم بفهمونیم که الان جبهه زورگویی یا حمله کردن یا تهدید کردن دیگه وجود نداره. طبق قوانینی که الان از نظر اقتصادی اروپا، کانادا و جاهای دیگه برخورد دارن با امریکایی که میخواد برگرده سر قدرتش، داره صحبتی رو میکنه از دموکراسی. و این دموکراسی و حقوق بشر یکی از مسائل اولیه است که اینا دارن پیش میبرن و ما باید به مردم طوری اینو بفهمونیم که الان هر کسی میتونه به راحتی عکس نماد سخنگویی شهریار رضا پهلوی داشته باشه، مخصوصا پرچم شیری خورشید رو میتونن داشته باشن. و این مسئله بسیار 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 مهمه از نظر عام مردم خارج از کشور، چون به هر حال ما میدونیم که تمام دولت ها میدونن که چیکار کردن، کی رو گذاشتن 31 سال پیش اونجا، چه سودی رو بردن. اینه که شکی نداریم اصل مطلبی که دارن اینا جلوگیری میکنن و با تلویزیون های بیلون مللی خودشون دارن مردم اروپا و جای دیگر سرکار میذارن، ما باید اون سرکار گذاشتن و با وجود 7 میلیونی خودمون در خارج از کشور در هر جا که هستیم اینو بیان بکنیم که همه ما زیر یه پرچم هستیم و یه نماد پادشاهی داریم و داریم میریم برای یک تغییر قدرت و یک قانون اساسی. بعد از لاقل 100-150 سال قانون اساسی، قانون اساسی واقعی فرهنگ پادشاهی چند هزار سالمون داشته شد. خواهش میکنم.
من فقط محاسم بگم که همیشه باید پافشاری کنیم روی نماد ملی تا بیشتر نماد پادشاهی، چون برحال شاهزاده نماد پادشاهی هست، ولی نماد ملی و نماد تمام مردم ایرانه.
بسیار عالی، بسیار عالی.
شما صحبت از پول کردین، این مسئله بسیار مهمه. بیشتر کسانی که در خارج به عنوان در همین شهر پاریس و خیلی ها میشناسم مخالف جمهوری اسلامی هستن، از خود همین جمهوری اسلامی پول میگیرن که به صورت به خصوصی مخالف باشن، یعنی که مثلا به احمدی نژاد فحش بدن، به رفسنجانی یا کل نظام ندن، به نظام یکم ایراد بگیرن، ولی بگن که باید فعلا رفت دنبال سبز از این حرفا. این رو باید مردم بدونن که خیلی ها هستن اینجوری هستن، من از اینا زیاد میشناسم، ولی مسئله اینه که مردم باید عقل خودشون رو به کار بندازن، نه اینکه ببینن دست چفی چی میگه. این حرفی که این همون بر میگرده به حرف بابر، اینکه نه اینکه فکر کنین بغلی چی میگه، جامعه چی میگه، چشم هم چشمی بکنین که الان مد روز آدم چپی باشه یا مد روزه که بگه ما میخوایم جمهوری باشه و از این حرفا. این حرفا رو بذارن کنار و فقط به منافع ایران فکر کنن. منافع ایران در اینه که باید یک نماد ملی داشته باشه، به خارجی نتونه بیاد من جدای طلبی رو توش رواج بده، خارجی نتونه بیاد منافع ملی ما رو پا ببره، و باید نمادی باشه که بالاتر از نیروهای منتخب باشه، که اگر همین نیروهای منتخب تحت تاثیر خارجی بودن بتونه مردم رو همیشه یک پارچه نگه داره. این مردم ایران باید چشم و همچشمی اینه که الان مد چی چیه که چجوری به نرخ روز حرف بدنیم. تو فرانسه شما اگه بگید شما سلطنت طلبی میگید این دیوانه است، بعد آدم عقب مونده ایه و رفتار افکار افراطی دست راسته. این رو باید ایرانیا باید به خودشون واقعا فشار بیارن، توضیح بدن که تاریخ ایران چی بوده، شاهان ایران چه رفتاری داشتن. من همیشه یادآوری میکنم یکی از آدمایی که الان واسه همین آمریکایی‌ها کار میکنه، میخوان قسمتی از الجزیره رو جدا کنن، منطقه‌ای به اسم کابیلی رو، یک شاعر مال اون منطقه است، و همیشه هم که میدیدیم همدیگر رو میگو ما جوان بودیم آرزوی داشتیم ایران باشیم، ایرانی باشیم، چون شما یک شاهی داشتیم که سوسیالیست بود، همه برنامه‌هایی رو که سوسیالیست ها میخواستن برای عدالت اجتماعی تو دنیا پیاده کنن برنامه های شاه شما بود. این رو مردم ایران باید عادت کنن که بگن و واقعا افتخار بکنن به تاریخ خودشون. اگر این گونه رفتار بکنن، اون کسانی که پول میگیرن بازدارنده باشن دهانشون بسته میشه، و اون موقع که مردم واقعا میتونن خودی نشون بدن. اگر این خود رو نشون ندن، اون حالت امیدی که باید پیش بیاد برای داخل پیش نخواهد اومد، و این مسئولیت رو ما باید قبول بکنیم که نقش خودمون خیلی مهمه. اگر ما آستین بالا نزنیم، ما در صحنه حاضر نباشیم به این نماد ملی قدرت بدیم، اون حالته که خارجی بتونه بیاد حرف ما رو گوش کنه، داخلی امید پیدا کنه، هیچ نخواهد اومد. این تقصیر ما خواهد بود و نه تقصیر خارجی. این خیلی بسیار مهمه. ما باید کاری بکنیم که این مزدورهای داخل اپوزیسیون لال بشن، دیگه نتونم بیان بگن نه حالا موقعش نیست. نه باید بگید حالا موقعش، 30 سال گذشته، دیگه کی میخواد موقعش بشه؟
این حرف کاملا درسته، ولی یه شرط داره، این که ما خودمون به خودمون شک نداشته باشیم. مشکل ما اینه که ما به خودمون شک داریم. موقعی که میان به ما میگن که آقا حالا تو این تظاهرات این پرچم شیر و خورشید رو بالا نبر، شاید یه عده ناراحت بشن، و فورا هم همه قبول میکنن، میپذیرن، این کارو میکنن. این رو باید عوض بکنیم.
خب من به یادته که پارسال رفته بودیم به تظاهراتی همین حالت پیش اومد، ولی من شخصا بهت قول میدم اگه این دفعه پیش اومد و ما اونجا بودیم، خیلی با جدیت ها میستیم، چون میدونم خودمون 4-5 نفریم و گاهی 4-5 نفر لازمه که باشند کل جمعیت رو عوض بکنن.
خب نه میپذیرم همیشه. خب این داستان همون حرفی رزونانسیه که میگفتم، باید یک عده ای این شک و تردید رو از خودشون بیرون بیارن، تا اینکه شهامت بدن به یک عده دیگه، و همینطور این یک بهمنی میشه که همه ایران رو خواهد گرفت. بریم از خودمون آغاز بکنیم، هر کدومون به تنهایی، و خودمون رو برنده حس بکنیم، و از کسی هم دیگه نترسیم، از این نترسیم که چرا. واقعا خب من خیلی میبینم و خود من هم دچار این بیماری بودم سالها، آدم حتی میترسه بگه آقا من هوادار اون رژیم پهلوی هستم که مبادا اینجا تو این جمع به عده بر بخوره. خب بخور.
ولی واقعا ببینید من فکر میکنم بهترین میشه 2-3 نتیجه از این بحثمون گرفت. یکی این که این دولت موقت نخواهد بود، یک دولت در تبعید، قدرت سیاسی نداره، قدرت معنوی داره. دوم این که قرارداد نمیتونه امضا کنه، فقط میتونه قراردادهایی که امضا میشه رو زیر سوال ببره. و آخرین نتیجه گیری شد تا اینجایی که حرف شده میده که نه، بحث حالا موقعش نیست رو به کلی بندازیم دور و بگیم حالا موقعشه، حالا موقعشه، دیگه حالا موقعش نیست، 30 سال گذشته، حالا موقعشه، حالا موقعشه که هر کاری بکنیم که به نماد ملی قدرت بدیم. امیدوارم که کسایی که این رادیو رو شنیدن امشب این رو در تمام انترنت پخش کنن، این صدایی رو که ضبط میشه به احتمال قوی من دو سه روز دیگه این رو در سایتم خواهم داشت، این رو پخش کنن هر جا میتونن به خودشون اجازه بدن وصل بکنن. چیزی که مهمه اینه که این صدا همه جا پخش بشه، دوستان ما که در جناح‌های چپ هم هستن بپیوندن، چون اونها هم برای ملت بخوان کار بکنن آینده بسیار درخشانی خواهند داشت اگر ملت مملکت یک پارچه بمونه و اگر تیکه پاره بشه اونها هم یک چیزای پیش پا افتاده و یک بار مصرفی میشن.
یک مثالی که به نظر من جالب هست بادم رونم یک کمی بیاندیشه، این پادشاه کامبوج سیانوک، خب آمریکایی‌ها با این بد بودن، خودشون انداختن کامبوج رو اشغال کردن، ولی این آدم انقدر سماجت به خرج داد و خب سالها هم طول کشید، بالاخره به کشورش بازگشت و امروز هم پسرشه که پادشاه کامبوجه. پس همه چیز ممکنه حتی موقعی که ابرقدرت ها باش مخالفن.
و من یک چیزی که میخوام دوست دارم اینه که اگر دوستانی این صحبتی که ما کردیم امشب پخش بکنن، این رادیوهای بیشتر که به چپ تمایل دارن مثل رادیو زمانه و دیگه اینها نمایندگانی بفرستن و یک بحثایی رو با ما در زمینه این دولت در تبعید، در این که حالا زمانش هست یا نیست، حالا چه کار بکنیم که نماد ملی رو قوی بکنیم، اینها این بحثا رو شروع بکنن که ما یک پارچه بتونیم جلو بریم و از این بازی که خارجی برای ما درست کرده که حالا ما هاش نیست و حالا این حرفا نیست خارج بشیم و این امیدی رو که در خارج باید ایجاد بشه که به داخل سرایت بکنه رو یه پایگذاری بکنیم.
آقای محسنی، من فکر کنم در تایید صحبت شما به صورت دیگه‌ای نماد ملی ما شاهزاده رضا پهلوی اینو نه به صورت پیام برای مردم ایران، به صورت نامه به سازمان ملل دادن که دو قسمته. یه قسمتش میگه ما سخن دشمنان ما را فراموش خواهیم کرد ولی به آسانی سکوت دوستان را از یاد نخواهیم برد. وقتی این نامه به سازمان ملل نوشته شده، جهت این عده فارسی زبان گفته نشده. به نظر من این به عنوان دولت‌هایی که ادعای دوستی دارن میکنن و این کارشکنی‌ها را هم دارن انجام میدن، یعنی در حقیقت حرکت نماد ملی هم از نظر سیاست بین‌المللی شروع شده و با حرف شما یکیست. واقعا ما مردم هم باید اینو شروع کنیم با همین جمله‌ای که مستقیما به یه سازمان جهانی بین‌المللی که می‌بینیم الان همه چیزو رو اون دارن کار میکنن و با صحبت‌های قوانین سازمان ملل بعضی از کشورها رو به چه صورتی دارن فشار میارن یا نمیارن، اینو شما چه فکر میکنین؟ آیا فکر میکنین این معنای که من از این صحبت دوستان فراموش نمیکنم منظور دولت‌های خارجی است؟
بعد در این ببینید شما صحبتتون درسته، ایشون کار خودشون میکنه و نقش نماد معنوی رو کاملا بازی میکنه با یادآوری ارزش‌های معنوی که باید وجود داشته باشه بین انسان‌ها و دولت‌ها. چیزی مهمه این که ما مردم هم حرکتی بکنیم، نه این که هر کسی یه ده تپیا بشینن اون گوشه باز خودشون صحبت بکنن و بدونن پالتاک بشینن صحبت کنن و یه دم ما هم بشینیم این ور باز خودمون صحبت کنیم. این رو باید، این مسئله رو واقعا باید بشکافیم و تقاضا میکنم من واقعا، چون میدونم که این رادیو به هر حال شنونده داره و اونهایی هم که یه دم داره که هم شنوندن و هم پخش کننده، اینها این رو به صورتی پخش کنن که دوستان ایرانی ما که چپ هستن طرفدار افکار سوسیالیستی هستن که هیچ مغایرتی نداره با افکار ملی، هم در واقع یکی هم هست، اینها بیان شرکت کنن در بحث ما، ببینن این بحثی که ما میگیم خارج بشیم از این مسئله حالا موقعش نیست، خودمون بگیم حالا موقعشه، 20 سال گذشته، این رو ببینیم نظرشون چیه در حمایت از شاهزاده به معنای قبول کردن سیاست دست راستی نیست، هیچ که هم جرف نداده، این رو باید یک بحث باش بشیم. یکی هم بحث شرایط حضور در دولت در تبعید و تضمین هایی که دولت در تبعید باید به مردم بده، که هیچ قراردادی که مخالف منافع ایران باشه امضا نکنه. واصولاً باز شدن این بحث جلوی امضای قراردادها رو میگیره، یعنی که وقتی که تمام چند رادیو چپی با رادیو طلوع که نه چپی نه راستی وارد بحث بشن و این رو به طرف شنوندگان خودشون ببرن، این فکر پیش میاد که دولت در تبعید یا دولت موقت هیچ کدومشون نمیتونن قراردادهای امضا کنن به اسم ایران، و این خودش یک نیروی بازدارنده است در مقابل فشارهایی که خارجی ها برای ما میخوان بیارن. این برای من مهمه. ببینید ما برای نمیتونیم که قانون بنویسیم اون کسی که اونا میخوان بیارن چیکار حق داره بکنه یا نکنه، ولی اگر اظهار وجود بکنیم و نشون بدیم که همچین هم حواسمون پرت نیست، اونها مواظب خودشون خواهد شد، رفتار خودشون خواهد شد، و در کنارش مردم ایران هم این مسائل رو ماسک کافی میکنن و میدونن که باید مواظب باشن. هر کسی که بیاد برای آزادی اینها، برای وظیفه میاد، نه برای این که بیاد و جیبشو پر کنه و در بره.
البته من یادم هست چند ماه پیش شاهزاده رضا پهلوی سه تا مصاحبه یه ساعت و نیمه در لس آنجلس با ما مردم داشتن، و همین مطلبی که الان ما بحث میکنیم که ما یه هیئتی رو باید به عنوان نیروی نماینده مردم داخل کشور داشته باشیم، و از تمام همطور که شما الان دارید تقاضا میکنید، از تمام اون گروه ها تقاضا کردن که زیر این چتر بیان و خودشون رو معرفی بکنن، ضمن این که فرمودن که اگرم نیام من خودم تنهایی این کار انجام میدم، و خیلی خوبه که همه شما بیان زیر یه چتر، وقتی که در زیر یه چتر باشیم قدرت بیانمون با سیاست‌های بزرگ خارجی بیشتر قدرت خواهیم داشت، و اون هیئت یا اون دولت یا هر چیزی که ایشون در فکرشون بود تنظیم کننده اینه که نه در خارج کاری رو انجام بده. میفرمودن به عنوان سخنگو نمایندگان ما اون مردم داخل، ما میخوایم اینجا صحبت بکنیم که بگیم اونا چی میخوان و به چه صورتی صحبت‌ها اینا رو برسونیم، و کلن این دولت موقت که شما میفرمایید یا به نظر من یه هیئتی، اینا با این به نظر من این هیئت با آماده باشه برای تغییری که دفعه انجام بشه، برای نظم عمومی و آرامش کامل در کشور، در بیرون به عنوان پیام رسانی اون مردم کار دیگه‌ای به نظر من اگر بخواد انجام بده به ضرر ما تموم میشه. یعنی تمام اینها الان منتظرن، چون از کلیه صحبت‌های توده‌ای ها مشخص که میگن یک تشکیلاتی رو بیرون تشکیل بدیم، یه دولت موقتی رو تشکیل بدیم، بریم بزنیم بکوبیم، ولی من میبینم اون راهی که شاهزاده میفرمایند بهتره که ما به هر حال هممون هم اگه جمع شیم بیرون 7 میلیونیم، ولی داخل کشور لااقل 63 میلیون اونجا هستن که جونشون رو دارن میدن، زجر رو دارن میکشن، بیپولی قاطی رو دارن که ما قدرت اونا بیشتره که به عنوان سخنگو و نماینده اون مردم ابراز یعنی یک هیئتی یا به قول شما دولت موقتی رو داشته باشیم. خواهش میکنم
ببینید، دوست دارم با بابکم صحبت کنیم، ولی من فقط میخوام بگم که ما به عنوان نیروی مردمی واقعا چیزی هم دستمون نیست، قدرتی هم نداریم، فقط میتونیم بیایم بحث این مسئله رو باز کنیم که هر شورایی در تبعید تشکیل بشه چه مقرراتی رو باید داشته باشه به از نظر مردم ایران قابل قبول باشه. اینه فقط، اصلا اونها بدونن که این کار ورود در شورای در تبعید ضوابطی داره، باید در خدمت باشن و نه اینکه در مسیر یک چه می‌دونم سیاست‌های به خصوص حرف بزنن. در هر مسیری حرف بزنن این کارهایی که می‌کنن ضوابطی داره، قرارداد مثلا نمیتونن امضا کنن. ما بعد این بحث غیر قانونی بودن قرارداد رو به صورتی مطرح بکنیم که اگرم قراردادی امضا بشه، حتی اگه بیان خدا رو بیارن رو زمین بگن که این واسه ایران خوبه، ما بگیم به عنوان مردم ایران وارث ثروت‌های این مملکت این قرارداد رو قبول نمی کنیم، مگر اینکه یک دولت منتخب در یک مملکت با قانون و یک مملکت با ثبات این قرارداد رو بعد از خوندن و توضیح دادن برای مردم تصویب بکنه. این رو من میخوام بگم که یک کاری بکنیم که ترمزهایی بذاریم برای این آدمهایی که میان، اغلبشون ممکنه وطن پرست باشن و توش هم ممکنه چند تا نخاله باشه. ما باید کاری بکنیم که اون نخاله ها نتونن موفق بشن و اون آدم های صالح نتونن خب اینا فشار بیارن و به زور چیزی به اینا تحمیل کنن بر ازای کمکی که باید بهشون بشه برای از نظر لوجستیک، که هر دولت جدیدی میاد اگر لوجستیک خارج نباشه ممکن سقوط کنه. ما باید کاری بکنیم که بر مردم این فکر به وجود بیاد که اون کسی که اونجا نشسته در خدمت منه و منم که بهش اجازه میدم قرارداد امضا بکنه یا نکنه. ببین این در فرانسه وجود داره، وقتی که صحبت رئیس جمهور میشه قرار میگه این کارمند ماست، میدونی با پول مالیات ما اونجا نشسته، این باید به ما خدمت کنه. همون که در این باید این فکر در ایرانی پیش بیاد که وزرا، هیئت دولت کارمندان مردم هستن، باید خادم مردم باشن. این من میخوام این حالت دانش اجتماعی سیاسی مدنی در مردم ایجاد بشه که هر چیزی رو قبول نکنن.
پس اگه بخوایم نتیجه گیری بکنیم، این دولت در تبعید دو جنبه خواهد داشت: جنبه معنوی که گفتیم نماد پادشاهی بهترین ضمانت این جنبه معنویه، و یک جنبه اخلاقی، یعنی که یک چارچوب اخلاقی درست بکنه برای پیکار با جمهوری اسلامی، وگرنه خود اون دولت در تبعید توان پیکار به اون صورت نداره و تجربه همون تاریخ هستش هیچ کدوم از این دولت‌های در تبعید نتونستن، اگر پیروز شدن با کمک ارتش‌های بیگانه بوده یا اینکه اصولا هم سالها در تبعید بودن، خیلی هاشون هست نمونهش 50 سال 60 سال الان در تبعید هم، بعضی از اصلا منحل شدن بعد از 50-60 سال، بعضی هم هنوز ادامه دارن و فقط یک دور باشگاه شدن برای یه عده سالمندان.
ببینم که بهترین حرف زدی، ما باید دنبال تشویق مقررات اخلاقی باشیم که هم بیانگر خواستای ما باشه، هم بیانگر منافع آینده ما باشه و هم بازدارنده هر گونه فساد در خارج قبل از رسیدن به سرنگونی جمهوری اسلامی. یک نمونه کامل برای مردم داخل و خارج باشید.
پس اگه اجازه بدین سر این نتیجه گیری من شما رو ترک کنم.
خواهش میکنم، میدونم خیلی سعید شلوغه. امیدوارم که دفعه دیگه هم به رادیو بیای و بحثای اینجور جالب داشته باشیم. من یه مدت کوتاهی در خدمتتون هستم آقای ری. خواهش
میکنم. خدا نگهدار همه شما. سپاسگزار که باز من پذیرفت.
خواهش میکنم، خیلی هم لطف کردیم. بحث بسیار آموزنده‌ای بود. امیدوارم که همونطور که آقای کاوه هم فرمودن ما بتونیم از طریق اون رادیوهای چپی یا همونطوری که شما فرمودید به هر افکاری که هستن این بحث رو لایو تو دوتا رادیو داشته باشیم. برها بحثه و نتیجه خوبی میشه از این بحث برای کل خود همون مردم با هر عقاید سیاسی هستن. نتیجه کارشون اینه که در مجموع میتونن به هر حال با هم باشن که به یه نتیجه برسن، وگرنه این وضعیت فعلی که هر کسی عقیده فکری سیاسی برای خودش داره در اقلیته. ما باید در اکثریت باشیم که به یه نتیجه برسیم و خیلی خوشحال شدم که این بحث پیش اومده و متشکرم میشم بازم در هفته های آینده که شما تشریف میارید و این مسئله بیشتر تحقیقاتی داشته باشیم و بیشتر بحث بکنیم و اگر هم میشه طولانی تر که واقعا الان زمان همین پیشنهادات که شما میفرمایید زمانش هستش. این مثل خورشیدی که میدرخشه مشخصه که زمانه. من 31 سال اصلا هیچ موقع معمولا به زبانم نمیارم چون یه همچین اتمسفری نبود، الان هست و هر کسی هر برنامه‌ای میخواست انجام بده در نطفه خفش میکردن به خاطر منافع اقتصادی که داشتن و الان که این وضعیت این موقعیت هست ما نباید مثل گذشته فکر بکنیم بلکه باید وارد عمل بشیم با هر عقیده سیاسی که داریم در فکر یک اکثریت باشیم. واقعا سپاسگزارم ازت.
خدا نگهدار.
بدرود. در خدمتتونم آقای.
بله، برای چیز مهمه اینه که حتی اگر این گروه های چپ به طرف ما نمیان این فکر زیر سوال بردن و تعیین ضوابط اخلاقی برای هر شورای غیر منتخبی که نماینده ایرانیان خواهد بود رو در نظر بگیرن که این یک کمکی هم به اون کسایی که میخوان در این شوراها وارد بشن و خدمت بکنن و هم منافع کل مردم ایران رو حفظ میکنه. حتما لازم نیستش که اگر حالا به هر حال عادت به بحث ندارن بیان مجبورشون کنیم بحث کنن با ما، بین خودشون هم بحث کنن، این مسائل رو باز کنن. هرچی این مسائل بازتر بشه، هرچه برای مردم ایران چه در ایران چه در تبعید بسیار واضح‌تر بشه که ما هستیم که باید ضوابط اخلاقی جامعه رو تعیین کنیم، اون بیشتر به نفع کل منافع ملی ما خواهد بود.
دقیقا نمیتونه، چون واقعا الان اولا درست شما میفرمایید که با ما احتیاجی نیست بحث بکنه. اولا ما بحثی نداریم، اگر هم پیشنهادی داده میشه در همین مورد ما میخوام صحبت بکنیم، نه اینکه بیایم ایراداتی از گذشته یا هر کار دیگری رو بگیریم. ما منظورمون کلن راجع به همین کیسه، هیئتی دولتی مسئلهی آماده باشه برای بیان فریادهای مردم داخل کشور که نخواستن این مافیای اشغالگره، یعنی خلاص شدن از دست این مافیای اشغالگره. یک دوم یه قانون اساسی ما داشته باشیم که دیگه با هر تقاطوقی کشور ما به این صدمه هایی که توی 31 سال کشیدیم دیگه برخورد نکنیم. واقعیتش رو امروز بیان کردیم و درست میگیم، حالا چه با ما چه با خودشون، خودشون هم با خودشون میتونن بحث کنن، ولی در کل باید ما مردم ایران در یه اکثریت باشیم. حالا با هر عقاید سیاسی که هستیم باید در یه اکثریتی باشیم، با یه چپ، با یه مجاهد، با یه حزب کمونیست کارگری به هیچ عنوان مسئله حل شدنی نخواهد بود، بلکه بدتر هم خواهد شد. خواهش کنم.
من حرف شما درسته. ببینید حداقل اون ببینید تو فرانسه هم چپ 1009 هست، یه دستن اصلا که میگن هر چی کاپیتالیسته باید به چنگک قصابی آویزون کرد، دلرودشون رو کشید بیرون، که اغلب هم معلوم شده الان پول مول اینا از آمریکایی‌ها میاد، بعد اینا درست میکنن برای کارشکنی در مملکت های دیگه و تعدادی هم طرفدار ندارن. بیشتر اصلی مردم فرانسه وقتی میگن چپ، خب سوسیالیست هستن. خب این سوسیالیست فرانسوی هیچ مغایرتی با رژیم کاپیتالیستی نداره، فقط یک مردم باید یک حد اقلی برای زندگی بهشون اختصاص داده بشه، اونایی که به هر حال نمیتونن کار کنن و روحیهشون با کار نیست یا اتفاقایی در زندگیشون افتاده که نمیتونن کار کنن. خب در سیستم آمریکایی میگن خب بذار بمیره گوشه خیابون بیفته، ما طرفدار نظام کاپیتالیستی هستیم. این نظام سوسیالیست فرانسه همون کاپیتالیسم با ضوابط انسانی تر بیشتری، همون چیزایی که واقعا در ایران بود. حالا خب یه عده ممکنه در افکارشون موندن و نمیخوان بیان بشینن با طرفداران پادشاهی صحبت کنن، هرچند که در عمل عقایدشون یکیه، ولی چیزی که مهمه اینه که اونها هم چون طرفدار حفظ منافع ملی هستن باید این بحث ضوابط اخلاقی دولت در تبعید رو، اگر پیش بیاد دولت در تبعید، این ضوابط رو براش فکر کنن، در موردش بحث کنن و این بحث رو هرچه بیشتر بازتر کنن. والا ما هیچ چیزی نداریم که بگیم این رو من اول مطرح کردم اسم من تو تاریخ بنویسید، هرچی بیشتر این رو تبلیغ بکنه واسش با دستش هم میبوسیم اون بیشتر اسمش وارد تاریخ بشه. من فکر کنم واقعا به خوبه که مردم با هم سبقت بگیرن در این زمینه برای تبلیغ این فکر و این دریچه رو باز کنن که ما باید مواظب باشیم کار از دستمون در نره و نگیم که خارجی اومد زور آورد به دولت در تبعید. نه خب خارجی کارش اینه که زور بیاره، با این که باید در مقابلش واسیم با همین نیرویی که داریم که نیروی زبانه، این فکر رو پخش کنیم و چون تعدادمون بیشتره این حالت رو پیش بیاریم که هر ایرانی در هر جایی که هست صحبتی میشته از دولت در تبعید، دولت موقت یا هر دولتی در آینده، بگه که این باید اخلاقی کار کنه و در خدمت منافع ملی ایران.
امیدوارم که واقعا این مسئله دوستان شنونده جدی بگیرن، چون وضعیت نشان دهنده است که روز موعودی که در فکر همه ما ایرانیان اشغال شده بوده در حال حاضر مثل خورشیدی که افقش و آدم طلوعش رو داره میبینه، این اتمسفر ایجاد شده برای ما مردم و باید واقعا هر شنونده‌ای اولا اگر نمیخواد اینوالو بشه باز و مرتبه فکر ترس و اینا رو داره، یه پرچم شیر خورشید رو میتونه از کامپیوتر پرینتش کنه بزنه به شیشه ماشینش و همین کاری که اینا دارن انجام میدن با پرچم شما با آرم دیگری هر جا میبینید اینا دستشونه، پس یک وضعیتیه، یک قدرتی رو با این کار دارن پیش میبرن که سعی میکنن شماها در هیچ اجتماعی که دارن جمع میشید پرچم شیر خورشید رو نداشته باشید. چرا؟ آیا اون پرچم بلندگوه؟ نه شنوندگان عزیز، اون قدرت ملی شماست. حالا اگه تو اون اجتماعات نرفتید این چه اشکالی داره که به شیشه ماشیناتون یا به سایت هایی که دارید این پرچم شیر خورشید رو بذارید و هر جایی پشت مغازتون هستید، توی شرکتتون هستید، این پرچم شیر خورشید رو بزنید و بنویسید ایران، که بدونن شما نماد ملیتون اینه. کما اینکه اینا دارن با وقاحت با خرج زیاد پرچم شما رو با آرم دیگری توی همه جا دارن میبرن، حتی توی مسابقات هم میبینید چطور میندازن به خودفروشانی که داخل جمعیت هستن و اینو میدن دستشون. این لطمه مثل چوبیست که داره تو سر ما میخوره و همطور که آقای کاوه محسنی میفرماین میشه با 5-6 نفرم توی این اجتماعات با زور و آقا وقتی نماد ملی ما تا حالا 3 مرتبه است اینو داره اعلام میکنه چریا رضا پهلوی، من تا جانمم گذاشتم برای آزادی این کشور. الان اون زمان هست که ترس و مرگ، ترس مرگ رو ما باید کنار بذاریم. در این اجتماعات باید فعال باشیم و داشتن پرچم شیر خورشید همون شعار، همون داد، همون فریاد ما خواهد. خواهش میکنم.
برای ببینید این مسئله که گفتید شما بسیار مهم اینه که مردم در همه جا عادت کنن به تبلیغ برای هویت ملی خودشون، برای اون چیزی در آینده میخوان. این یکی از اصول پایه‌ای دموکراسیه و در هر مملکتی که دموکراسی هست مردم میرن رأی میدن. در فرانسه رأی دادن اجباری نیست، مثلا در سوئیس اجباریه و جریمه داره یکی رأی نده. ولی خب مثلا در فرانسه مردم رأی نمیدن چون رأی ممتنع رو دولت به رسمیت نمیشناسه، جای دیگه میشناسه. به هر حال چیزی که هست اینه که پایه هر دموکراسی مردمه. درسته که رهبران خوب خیلی برای مملکت خوبه، ولی مردم خوب، مردم پاک و پشتکاردار و با حضور در جامعه برای خدمت به دموکراسی، اونها اصلی ترین مثلا. و این که شاهزاده فعالیت میکنه بسیار خوبه، ولی اگر ما در کنارش نباشیم یک آدم منفرد میشه و ما باید باشیم در کنارش که این مسئله به وجودش، به فعالیتش قدرت بدیم و به مردم داخل امید. همین حرفی که آقای بابک خندانی زدن و صبر کنیم ببینیم چی میشه. ببینید این جنبش سبز که شروع شد از روز اول، من الان یک مقاله زیر چشمه، انگلیس ازش حمایت میکرد، همه گونه بی بی سی فیلمشو پخش کرد، تبلیغ کرد، یه کاری کرد که این موسوی اصطلاح لعنتی جا بیفته و بتونه با عقایدی که داره بازگشت به اصول پایه انقلاب و از این حرفا یک رچه دموکراتیک بده به انقلاب خمینی و دست روسی آمریکا رد کنه. این کار نتیجه نگرفت و یک سال گذشت و افتضاحی شد که الان این بابا وقتی به مردم میگه بیان کوچه یه نفر هم نمیاد تو کوچه. الان میبینم که روزنامه دیلی تلگراف مقاله چاپ کرده که گزارشی پیدا شده که موسوی خودش در کشتار 67 دست داشته. یعنی این آدمی رو که خود اینا نماد ساختن بعدم دیدن سفت نمیارزه، با یه مقاله تله پاش میکنن. اینه مسئله. همچی چیزهایی رو نمیتونن در مورد شاهزاده بنویسن. تا الان شاهزاده رو اینها نخواستن رو سرشون بذارن. این چیزی که هست اینه که خود شاهزاده همونجور که بابک خندانی گفت یک وارث یک تاریخ قدیمیه، وارث یک سنت پهلوی هاست که طرفدار پیشرفت آزادی مردم و عدالت اجتماعی بودن. اینها نمیشه تخریب کرد، ولی ما اگر در صحنه حضور داشته باشیم، همین انگلیسا برای اینکه کار دست آمریکایی‌ها نره، همون آمریکایی‌ها برای اینکه فقط انگلیسا جلو نباشن، همون روسا، همه اینها میان و به ما کمک خواهند کرد. و چیزی که هست، یک دولت صالح در ایران به سر کار میاد که چون صالح و ملی هست، هیچ کدوم از این کشورها رو بهشون ارجحیت نمیده و منافع کل همه اینا حفظ میشه. این هم یک واقعیت تاریخیه. یک دو همیشه هویت سیاسی ایران بیطرف بوده و از این راه بوده که دولت‌های با ثبات تونسته حفظ کنه، و هر وقت که طرف یک دولت خارجی رو گرفته، این ثبات از بین رفته. این رو خارجی ها میدونن، ولی خب منافعشون اینه که هر کدومشون تا یه حدی این آخونده رو نگه دارن. ولی اگر موقعیت به صورتی بشه که تنش بینشون زیاده، به این نتیجه خواهند رسید که باید برن دنبال یک دولت با ثبات و این طرف. ولی مردم هم نقش مهمی دارن. اگر مردم دنبال شاهزاده باشن، اونا این گزینه رو انتخاب میکنن. اگر دنبالش نباشن، بازم میرن واسه ما یک آدم عوضی ناشناس از ناکجا آباد آمده رو بیارن رهبر مملکت باثبات بکنن. باثبات نخواهد شد. این برای ما مهمه. باید در صحنه حضور داشته باشیم، عکس ببریم، پرچم ببریم و فریاد بزنیم. این مهمه. خوابمون نبره در خارج. نتیجه گیری من بود. من خیلی خوشحالم که این مقاله رو موسوی نوشتن. به احتمال قوی مقاله های دیگه خواهند نوشت. به این خودش یک خبر خیلی ناخوشایندیه برای رژیم، یعنی که این رژیم رو دیگه نمیخوان و بوی حلواش بلند شد.
این مقاله به فارسی یا به انگلیسی؟
انگلیسی. امروز این مال یک هفته پیشه، در 8 ژوئن 2010 به در دیلی تلگراف چاپ شده. میر حسین موسوی involved in massacre his report. یک ریپورتی به آخری نوشتن که فهمیدن این بابا در کشتن 10,000 نفر دست داشته. حالا اگه هم بیاد بگه من دست نداشتم، میگن خب مگه لال مرده بودی بیای از استعفا بدی از دولت، لال مرده بودی از این مملکت بیای بیرون جلوی کشتار رو بگیری. بقیل وقتی که چاپ شد دیگه طرف کلک کنده است به این صورت وقتی بنویسن. حالا باید منتظر بینه آمریکایی ها چی بنویسن و بقیه چی بنویسن. ولی خب اینها همه گونه قدرت دارن یه کسی رو بزنن زمین. این مسئله رو خب یک سال پیش هم اینا میدونستن. خب اینه مسئله. اگر یک سال پیش مردم حضور قوی تری کنار شاهزاده داشتن، یکی از حضورهایی میتونید که یک بند یاداوری میکردن این کشتار 67 و نقش این بابا رو. اگر این حضور مردمی ایران در صحنه باشه، بست خارجی بسته است و کار ما زودتر را میفته. هر چقدر بشینیم کار ما دیرتر را میفته. وقتی هم کار ما دیرتر را میفته، مردم تو ایران طرف میشن. این مسئله مهمه که ما باید حضور داشته باشیم. امروز حضور داشته باشیم، بعد از آزادی هم به عنوان رای دهنده. هر همه زمینا اگه حضور نداشته باشیم، هم دموکراسی رو از دست میدیم، هم مملکت رو. این مهمتر از رفتار خوب شاهزاده، حضور ما در صحنه است. من اینو بالاتر از تمام فعالیت‌های شاهزاده می‌دونم. تمام فعالیت‌های شاهزاده خیلی عالیه، ولی اگه ما حضور نداشته باشیم، یک فعالیت‌هایی که هیچ نتیجه‌ای نخواهد داد، کسی نیستش براش حمایت بکنه.
اتفاقا این مسئله رو که شما می‌فرمایید توی پیامی که برای 22 خرداد شهریار رضا پهلوی برای ما مردم در سایتشون چاپ کردن، همین مسئله رو خواستن از همه ما که مثلا اینو تذکر دادن ایرانیان خارج از کشور. وظیفه خیلی خیلی مهمی رو به عهده داریم در مورد اشاعه این مسئله که تایشون برگردم. من تاریخو میگم که از بحث ما عقب نباشم. یک شنبه 20 جون 2010 میلادی مطابق با 30 خرداد ماه 2718 ایرانی ساعت 9 شب به وقت انگلستان و 12:30 صبحگاهی ایران هستیم. من ادامه بدم که باز منتظر بشم که باز ایشون تماس گرفتن قطع شد. دومت بگم حالا
من هم این وقت قیمتش مرم و خدمت شنوندگان عزیز درود میفرستم، همچنین آقای کاوه محسنی. به حال تشریف آوردید. آقای کاوه محسنی درود بر شما.
درود بر شما. من حالا برای اینکه یکم از این بحث خارج بشم، یک مسئله رو با من مطرح کردن، بعدا میتونیم در موردش بحث کنیم، در مورد این قضایای 11 سپتامبر. یه سری بحث دیگه هم میتونیم بکنیم در مورد مسائل منطقه به هر حال در دفعه آینده. تو من این الان باید برم، ساعت 10 شده و بحث به درازا کشید.
نه آقای محسن، قبل از که شما بریم میتونم وقت نداری، ولی اگر ممکنه یه لطفی بفرمایید، چون عزیزان به من ایمیل میکنن که میخوان گفته های شما رو خودشون داشته باشن گوش بدن، به دلیل اینکه موقعی که ری این صحبت های شما و دیگر مهمانان عزیز رو از دوشنبه شروع میکنه به گذاشتن، مشخص نیست ساعتش کی هست که میرسه به گفته های شما. اصلا پرسیدن که شما تو سایتتون این گفته های خودتون رو دارین؟
بله بله، دقیقا الان حدود یه هفته است من شروع کردم اینا رو نصب کردن و از این هفته دیگه هم در دو سه خط توضیح میدم مسائل رو که در هر تحلیل گفته شده. این باید از هفته های دیگه من مینویسم، ولی در حال حاضر اینا هستن، فقط تاریخ صحبت نوشته شده و در قسمت سایت من بری یه جایی نوشته فارسی، حدود 10-20 تا 15 تا از این تحلیل‌های هفتگی وجود داره.
یعنی این گفته شما در پایگاه طلوع رو منظورم هستا؟
بله بله بله، و به صورت MP3 هست.
آها درست درست،
هر کسی میتونه این رو فکر میکنم دانلود کنه، نمیدونم بشه دانلود کرد یا نه، به هر حال
همونم بشه دانلود کردن مهمه.
برای این هفته رو که برای امروز رو شما فرمودین دو سه روز دیگه نصب خواهید کرد توی سایتتون و من اونو
ببخشید آخرینی که وجود داره مال 3 هفته پیشه، ولی باید بقیرم بذارم.
من خواهش کنم این بحث امروز رو در اولین فرصت شما نصبش بکنید، من اینو تو فیسبوک بذارم، اگر هم دوستان دیگه ای میخوان اینو توی جای دیگه بذارن، کافیست روی همون که کلیک میکنید دست راست رو کلیک بکنید و کپی شورتکات ازش بردارید، هر جا میخواییم ببرید، توی ایمیل، تو فیسبوک، از سایت ایشون روی اون لینک کپی شورتکات که بردارید میتونید اونو منتقل کنید به هر جایی، حتی ایمیل که اونو کلیکش بکنن مستقیما تو سایت ایشون خواهید شرید و دانلودم میتونید بکنید. این خیلی بحث امروز آقای محسنی بسیار بسیار مهم بود که من اینو بارها پخشش خواهم کرد و اگرم شما اینو لینکش بکنید تو سایت که مرتب توی فیسبوک پخشش خواهم کرد و ایمیلم خواهم کرد، چون این بحث خیلی خیلی حساس و خیلی مورد احتیاجه ما ایرانیان خارج از کشوره برای تقویت مردمی که همه چی روشون بسته شده است، همه چی رو بستن و فریاد اینا از ته چاهه. باور بکنید مردم فریاد میزنن ولی ته چاه و بیرون مردم دنیا نمیشنون. امیدوارم که این کار رو انجام بدید و خیلی هم شما لطف میکنید که این رو به صورت لینک توی سایتتون گذاشتید. واقعا من سپاسگزارم از این همکاریتون.
خواهش می‌کنم. به هر حال چیزی مهم اینه که رادیو کمک فکری باشه برای مردم. من فکر کنم بهترین عقاید از خود مردم در میاد. فکر کنم دانشجویانی که ایران هستن بشینن این مسئله فکر کنن، شاید یک مرامنامه‌ای برای هر گروهی در تبعید چه حقی داره در نمایندگی در ایران بنویسن. مهمترین چیز اینه که این مرامنامه اخلاقی نوشته بشه به وسیله خود ایرانی ها، اونایی که در داخل دانشجو هستن، محقق هستن، کتابخون هستن، برای علاقمند هستن، و اونایی هم در خارج هستن هم که قدمشون رو چشم بنویسن از من. بله، واقعا این مرامنامه بسیار مهمه و حتی اگر راه حل های دیگری هم غیر از مرامنامه دارن اون هم جالبه بفرستن و ما یک پایه‌گذار یک مرکز فکری رادیویی باشیم، رسانه‌ای باشیم. واقعا بیشتر و بیشتر متفکرین به این رادیو جذب بشن، چون واقعا یک پایگاه ملی برای تمام ایرانی هست.
امیدواریم که دوستان عزیز از این وضعیت استفاده کنن، این پایگاه استفاده بکنن و بتونن یک فرمول بسیار سریع و سازنده‌ای رو در خارج از کشور برای صدای این عزیزان خودشون، خویشاوندان خودشون در داخل داشته باشن. ببینیم حالا تا چه اندازه این فعالیت ها جلو خواهد رفت و بازم دو مرتبه تکرار میکنم، تقاضا میکنم این صحبت های امروز رو هرچه زودتر شما نصب بکنید من شروع میکنم به پخش این در هر جایی که میدونم و اطلاع دارم این کار خواهم کرد.
چشم، حتما من سعی میکنم به محصی به دستم برسه این رو، من به محصی که ضبطش رو بکنم ببینم کجا ضبط شده رو کامپیوترم، این رو من ضبط بکنم میذارم سعی جاش.
بی نهایت متشکر و سپاسگزارم و اینطور که فرمودید شما وقت ندارید، من دیگه مزاحم تایم شما نمیشم و به شما به درود میگم تا پنجشنبه که ببینیم اتفاقی میفته که یه تفسیر کلی هم از شما داشته باشیم برای خبرهای یک شنبه تا پنجشنبه. واقعا
حتماً من در اختیارتون هستم قربان. درود دارم خدمت شما خانم جمیله، خانم حسینی و بیشتر از همه خدمت شنوندگان این رادیو در ایران و در خارج از کشور.
من به نوبه خودم بی نهایت از این سپاسگزاری میکنم و همچنین از آقای بابک خندانی. متشکرم، مرسی، تا پنجشنبه.
خدا
نگهدار.